بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابو عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خیلی ممنون هستیم که بیننده برنامه ما هستید. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما عزیزان که در هر جای عالم هستید. این افتخار نصیب ما شد که ما مهمان شما بشیم و شما انشاءالله بیننده برنامه ما تا پایان برنامه باشید. ممنونیم که این برنامه رو انتخاب کردید، برنامه‌ای که به نام حبل المتین و به صورت زنده و مستقیم که تقدیم شما عزیزان میشه و قصد داره که تاریخ اسلام رو برای شما بازنگری کنه و انشاءالله وقایع و اتفاقاتی که در صدر اسلام افتاده است رو برای شما بازگو کنه. انشاءالله در لابلای این بیانات شما حقایق عالم رو خواهید فهمید و این برنامه به صورت علمی انشاءالله تقدیم شما عزیزان میشه. انتظار داریم که دوستان ما پرهیز کنن از جسارت، بی‌ادبی و توهین. دیگه ما خیلی مقدمه رو طولانیش نمی کنیم و چون فرصتمون گذشته وارد برنامه میشیم. ما در خدمت حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیزم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی هستند و چشمان پرمحبتشون نظارگر این برنامه ما هست و ما را مهمان کانون باصفای خانواده خیش قرار داده اند، سلام و درود عرض می کنم. موفقیت همه عزیزان و بزرگواران را از خدای منان خواهانم.
خیلی ممنون آقا از این فرصتی که در اختیار ما و بینندگان عزیز گذاشتید. اگه خاطر شریف حضرت عالی و بینندگان عزیز باشه، خب سلسله مباحثی رو که در ایام محرم تقدیم شما عزیزان شد، پیرامون مباحثی بود و شبهاتی بود که آقایان وهابی‌ها تو این شبکه‌هاشون تو بوقکرنا می‌کنن و خیلی برای ما خیلی عجیب و واقعا تعجب آور بود. دیگه یعنی فضاحت از این بیشتر نمیشه دیگه ما تعریف کنیم. آقا این قضیه دفاع از یزید بود، یزیدی که مورد لعن و نفرین پیغمبر و اهل بیت و حتی علمای اهل سنت است. این یزیدی که شارب الخمر و زنا و تمام جنایاتی رو که شما اگه نگاه بکنید توی پرونده اعمال این آقا هست، متاسفانه میان و دفاع میکنن بعد از 1400 سال، که واقعا خیلی برای برادران اهل سنت هم جای تعجبه که چرا این شبکه های وهابی دفاع میکنن. لطف فرمایید این سلسله مباحث رو یه مقداری شاید بعضی از بینندگان عزیزمون تازه پای گیرنده نشستن و اصلا مباحث رو پیگیری نکرده باشن، لطف کنید داره این که حالا در جریان کار قرار بگیرن. خلاصه یعنی از مطالب گذشته بفرمایید تا انشاءالله سلسله بحث ادامه پیدا بکنه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. افوز امری الى الله ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یا ابا صالح المهدی ادرکنا. در رابطه با بحثی که ما در یکی دو جلسه داشتیم، ولی ما دیدیم متاسفانه یکی از عزیزان اهل سنت در جلسه گذشته که زنگ زده بودند می گفتند نه شبکه وهابی دفاع از یزید کرده و نه یزید دستور قتل امام حسین را صادر کرده. والا ما نمیدانیم، من گمان میکنم خیلی فارسی سلیس ما حرف میزدیم و خیلی روشن. حالا این آقایان حالا یا توجه نمی کنن یا دقت نمی کنن یا حواسشون جای دیگر هست. مال این شبکه وهابی یا ناصبی رو ما کلیپش پخش کردیم که این آقا با صراحت میگه اصلا دستور نداده و خوشحالم نشد، بلکه شنید خیلی خوشحال چیز ناراحت شد، دستور عزاداری داد. حتی اینا با کمال وقاحت میگن اولین کسی که عزاداری برای امام حسین کرد یزید بوده. یعنی عزاداری رو هم حتی زیر سوال میبرن با این وقاحت. خب این کلیپش پخش کردیم و عرض کردیم در کتابهای معتبر اهل سنت و بزرگانشون مثل آقای ذهبی و دیگران به صراحت گفتن بر این که یزید دستور قتل امام حسین سلام الله علیه را صادر کرده. از فتوح ابن اعصم جلد 5 صفحه 18 نقل کردیم که یزید به والی مدینه دستور میده ولیکن مع جوابک الی رأس الحسین ابن علی، با نامه‌ای که برای من میخوای پاسخ بدی سر امام حسین هم ضمیمه این نامه باشد. خود ذهبی که از استوانه‌های علمیشون هست به صراحت میگه یزید کان ناسبیان، این ناسبی بوده، شراب میخورده، افتتح دولته به مقتل حسین، اصلا آغاز دولت یزید با شهادت امام حسین شروع شد، آغاز شد. این رو ما عرض کردیم از سیر علام النبلا جلد 4 صفحه 38. در جلد 3 صفحه 305 نامه ای که می نویسد به عبیدالله زیاد دستور میده به کشتن امام حسین و بعد از دستور فقتله ابن زیاد و بعث به رأسه الی، ابن زیاد به دستور یزید امام حسین را شهید کرد و سر مطهرش را برای یزید فرستاد. آقایان مراجعه کنن این کتاب سیر اعلام النبلا، از کتابهای مشهور، من گمان نمی کنم هیچ عالم سنی باشه که این کتاب رو نداشته باشه یا کتابخانی از اهل سنت از کتاب سیر اعلام النبلای ذهبی خالی باشه. جلد 3 صفحه 305، تاریخ اسلام ذهبی جلد 5 صفحه 10، البدایه و نهایه آقای بی کثیر دمشقی جلد 8 صفحه 165، خود ابن عسیر در الکاملشون جلد 3 صفحه 474 صراحت داره که عبیدالله زیاد گفت اما قتلی الحسین فانه اشار علی یزید به قتله او قتلی، یزید به من گفت یا باید امام حسین رو بکشی یا خودت رو میکشم، فختر تو قتله، من برای که خودم کشته نشم قتل امام حسین رو من انتخاب کردم. و همچنین خوشحالی یزید ابن معاویه لعین خبیث بر شهادت امام حسین باز در خود سیر اعلام النبلا آقایان ببینند جلد 3 صفحه 317 که وقتی که سرهای مطهر امام حسین و دیگر شهدا را عبیدالله زیاد به شام فرستاد، وقتی یزید چشمش به سرهای بریده افتاد فسرد قتلهم، اولا خوشحال شد و بعد دید که مردم ناراحتند و لعنتش میکنن، سبش میکنن و برای شما عرض کنم دشمنش میدارن، شروع کرد اظهار ندامت کردن. خب آقایان مراجعه کنن تاریخ الخلفای آقای سیوطی جلد اول صفحه 28، کامل ابن عسیر جزری جلد 4 صفحه 87. خب اینا صراحت دارن بر این که حتی خود ابن عسیر جزری میگه وقتی سر مطهر امام حسین به شام آمد یزید خوشحال شد و عبیدالله زیاد را هدایایی داد و صله کرد و سره ما فعل، از کار عبیدالله زیاد اظهار شادمانی کرد. ثم لم یلبس الا یسیرا حتی بلغه بغض الناس له و لعنهم و سبهم. بعد از مدتی دید که مردم نسبت به یزید همه او را دشمن می دارن، همه او را لعن می کنن، فوشش می دن، فندم علا قتل حسین. اینجا دیگه اظهار ندامت کرد. خب آقا دیگه این کامل ابن عسیر دیگه همه جا هست، تو نرم افزارهای مختلف هم هست، حالا شاید چاپهاش به قول فرق کنه، همین اندازه بلغه و بغض و ناس، همین تعبیر رو عبارت رو بزنن تو کامپیوتر ببینن بر این که این کتاب کاملا آورده، یا قضیه چوب زدن بر لبهای حضرت سید و شهدا سلام الله علیه. من واقعا نقلش برام هم دردآوره. خود ابن جوزی که از بزرگان مشهور اهل سنت کتابی داره الرد علل متعصب العنید، که ابوبکر ابن عربی آمده دفاع کرده از یزید، ابن جوزی رد کرده، کتاب مستقلی در این زمینه نوشته در صفحه 45، اونجا صراحت داره که وقتی یزید لعین که واقعا اگر خدا بالاتر از لن و بالاتر از عذاب در تحت قدرتش هست، باید یزید رو به آن عذاب کنه و به آن لعن کنه و به آن گرفتارش کنه. میگه وقتی که سر مطهر امام حسین را جلوش دید، وضع رأس الحسین بین ید یزید و ابو برزه هم از اصحاب پیغمبره، دید که داره با چوب بر دهان و دندان امام حسین میزنه، ابو برزه صدا کرد ارفع عصاک، چوب را از لب دندان حسین بردار، من والله دیدم لبهای پیغمبر بر این دهان بوسه میزده. خب این رو خود کامل ابن عسیر جلد چهارم صفحه 85 تاریخ طبری جلد چهارم با صفحه 356 ابوالفرج اصفهانی در مقاتل طالبیین صفحه 80 بر مبنای نرم افزار مکتبه اهل بیت، در جلد اول صفحه 34 بر مبنای نرم افزار الجامع الکبیر، خب صراحت داره بر این که میگه وضع الرأس بین یدی یزید لعنه الله فی تست فجعل ینکته علی ثنایا بالغضیب، در داخل تشتی سر مطهر امام حسین رو گذاشتن، این خبیث لعین با چوب خیزران بر لبهای آقا امام حسین سلام الله علیه میزه. خب این قضایایی است که در کتابهای اهل سنت آمده. خب ما میگیم واقعا با این پرونده خدا او را لعنت کند، خدا ناصرینش را لعنت کند، محبینش را لعنت کند و مدافعینش را هم خدا لعنت کند، همونطوری که مطالبی رو از خود آقای آلوسی در این زمینه مفصل نقل کردیم. این در حقیقت خلاصه‌ای از بحث گذشته و جناب آقای محسنی بود.
بله بله، بنا که ارتباط برقرار بشه با بیننده عزیز که تازه پیگیرنده است، این مطلب گفته شد، ان شاءالله که مورد استفاده قرار بگیره و حواس رو ادامه بدن. آقا بحث شبهاتی که پیرامون عزاداری امام حسین که این ایام خیلی بازارش داغ بود توسط آقایان وهابی‌ها، خب یکی از شبهات و حرفایی که می‌زدن و تو بوق کردن می‌کردن همین قضیه سیاه‌پوشی‌ها بود برای عزاداری امام حسین، که بله این بدعت‌هایی که اینا دارن می‌آورن شیعیان، این مطالبی که اصلا تو اسلام نبوده. من می‌خواستم این رو یکم ببریم عقب و ببینیم که آیا واقعا در صدر اسلام حضرت رسول صلی الله علیه و آله سلام در مرگ یا شهادت صحابه سوگواری می‌کردن یا نه، یا اصلا خود صحابه در مرگ در رحلت حضرت رسول آیا سیاه پوشیدن نپوشیدن، اینا رو لطف کنید بیان کنید که باید مشخص شه که آیا واقعا سیاه پوشی ما درسته یا درست نیست.
بله حالا ما به قول گرچه بعضی از دوستان اصرار داشتن که کلیپ پخش کنیم، ولی اگر با کلیپ پخش کنیم دیگه وقتمون چون خیلی محدود هست و بعضی از دوستانم میگن این بارون مطالب علمی ما کم گیرمون میاد، ما داریم این مطالب رو مینویسیم، ضبط میکنیم، تدریس میکنیم. ولی خب عزیزانی که تو این 10-15 روز این شبکه های نواسب رو دیدن، شاید بیش از 20 مورد اینها آقا این سیاه پوشیدن ها همه بدعت هست و اینها گناه هست و معصیت هست و بعد یک سری روایاتی هم از کتاب های شیعه نمایش میدن. بعد میگه آقا نه تنها مردم عوام میپوشن، علما هم سیاه می خودشون سیاه میپوشن، خودشون این بدعت رو احیا میکنن، خودشون نمیدونم این لباس فرعون اهل نار رو میپوشن. من در اینجا با توجه به سوالی که برادر بزرگوارم جناب محسنی داشتن، ما به قول اللهم بر و بر از اول شروع کنیم که آیا واقعا پیغمبر اکرم دستور سیاه‌پوشی داده یا نه. خب بفرمایید، من دیگه دونه دونه این مطالب رو من میارم و تلاشم میکنیم خیلی سلیس واضح و روشن مطرح کنیم دیگه، که عزیز و بزرگوار اهل سنت نیاد بگه همچی چیزی نبوده. خب دقت کنن در رابطه با شهادت حضرت حمزه سید الشهدا سلام الله علیه که در جنگ احد مظلومانه شهید شد و مصله شد. زمخشری از ادبا و مفسرین مشهور قرن پنجم و ششم هجریه، برای شما عرض کنم در اونجا صراحت داره، بکت بنت ام سلمه علی حمزه ثلاثه ایام و تسلبت، در شهادت حضرت حمزه سید الشهدا دختر ام سلمه هم عزاداری کرد و سه شبانه روز هم لباس سیاه پوشید. خب آقایان مراجعه کنن کتاب الفائق فی غریب الحدیث رو ببینن، جلد 2 صفحه 192 تحقیق علی محمد بجاوی دارالفکر بیروت، سال چاپش هم 1399 میلادی و 1970 هجری و 1979 میلادی. برای شما عرض کنم ابن منظور هم قضیه تسلبت که داره که سلاست ایام و تسل 3 روز عزاداری کرد و سیاه پوشید. ابن منظور هم در لسان العرب جلد 6 صفحه 318 در ماده سلبه ایشون صراحت داره بر اینکه فی حدیث بنت ام سلمه انها بکت علی حمزه سلاست ایام و تسلبت، 3 روز عزاداری کرد و لباس سیاه پوشید. آقای زبیدی از بزرگان لغت نویس اهل سنت در ماده سلبه میگه از سلاب خرقتون سودا اون تلبس تلبس و حد تکلا، سلاب لباس سیاهیست که مصیبت زده او را میپوشد. تاج العروس جلد 3 چاپ جدید صفحه 72. پس این یک نمونه در شهادت حضرت حمزه سید شهدا، دختر ام سلمه عزاداری کرد 3 روز و لباس سیاه پوشید جلوی چشم صحابه و نبی مکرم.
صحیح.
در رابطه با قضایای جعفر طیار سلام الله علیه،
بله.
که خدای عالم او به او در بهشت
دو
بالی خواهد داد، این رو هم آقایان مراجعه کنند. برای شما عرض کنم در کتاب غریب الحدیث جلد اول صفحه 490 ابن جوزی تعبیرش این هست، از الازهری نقل می کند بر این که پیغمبر اکرم برای شما عرض کنم دستور داد به اسماء بنت امیس، فرمود تسلبی سلاسن، 3 شبانه روز لباس سیاه بپوش. خب این دیگه دستور پیغمبر دیگه. مراجعه کنید قریب الحدیث جلد اول صفحه 490 النهایه فی قریب الحدیث آقای ابن عسیر جلد 2 صفحه 378. خب خود آقای برای شما عرض کنم ابن جوزی در قریب الحدیث داره که از صلب از ثیاب سود، از ثیاب سود تسلبت و سلبت یعنی لباس سیاه پوشید.
اینجا به صیغه امر هم اومده.
بله به صیغه امر هم هست، تسلبی سلاسن ثم اصنعی ما شئت، 3 شبانه روز لباس سیاه بپوش. اگر واقعا لباس سیاه بدعته، نمیدونم این آقا از کجا در آوردن این رو. همینطوری مثل به قول محمد ابن عبدالوهاب راست میچرخید چشمش به هر چه میافتاد آقا بدعته، چپ بدعته، بالا بدعته، پایین، فقط تنها چیزی که بدعت نبوده وجود آقای محمد ابن عبدالوهاب بوده. خب بفرمایید این قضایا کاملا واضح و روشنه که پیغمبر اکرم دستور میده برای پوشیدن لباس سیاه و معمولا هم در کتابهای لغت اون مطالبی و روایاتی میاد که در جامعه فرهنگ شده باشه و تمام قنطره های علم رجال و حدیث را گذرانده باشه. در رابطه با سؤال اخیر حضرت عالی نسبت به رحلت یا شهادت نبی مکرم، من آنچه که تو ذهنم هست روایتی از حسان ابن ثابت انصاری شاعر مشهور عصر نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست، یک شعر خیلی مشهوری است، من گمانم خیلی از آقایان با این شعر انس داشته باشند. وقتی که پیغمبر اکرم از دنیا رفت آمد این شعر رو در کنار قبر نبی مکرم، یا افضل الناس انی کنت فی نهر اصبحت منه کمثل المفرد سادی، ای رسول گرامی ای بهترین خلق خدا، من در یک دنیای وسیعی در یک رودخانه و دریای وسیعی بودم، الان در فقدان تو همانند یک انسان تنها و تشنه نشستم. و امسا نساؤک اتلن البیوت فما یضربن فوق قفا سترن با اوتادن، ای پیغمبر خدا زنان تو خانه ها را به حال خود رها کردن و میخی به دیوار نمیزنن. اشاره به این که دیگه هیچ حرکتی قضایی چیزی نمیپزن، پخت پز و غیره در خانه های زنها نیست. مثل الرواهب یلبسن المسوح و قد، همانند راهبه ها لباس مسوح. آقایان دقت کنن، المسوح و ایغن بالبعث بعد نعمت البادی، اینها همانند زنان راهبه و کشیش ها جامه های تیره و کبود. آقایان مراجعه کنن کتاب های لغت، المسوح به معنای لباس تیره و کبوده. خب این دیگه واضح و روشن. آقایان مراجعه کنن کتابی اخیراً چاپ شده به نام دیوان حسان ابن ثابت با شرح و مقدمه آقای عبدالله مهنا، صفحه 67. آقای ابن سعد متوفای 230 در کتاب از طبقات الکبرا همین قضیه رو مفصل در جلد 2 صفحه 321 نقل می کند. مال چاپ بیروت سال 1376 هجری و 1957 میلادی. خب این کاملا واضح و روشن بر این که در عزای نبی مکرم و در سوگ نبی گرامی هم طبق عبارتی که حسان ابن ثابت دارد لباس تیره پوشیده بودن زنها. خب دیگه از این واضح تر، از این روشنتر، اگر بدعت، خب بدعت از زمان پیغمبر به دستور پیغمبره، و اگر نه بدعت نیست، آخه شما بقول این از کجا در آوردید؟ اینی که خود ابن تیمیه میگه کل شیء لک حلال یا کل شیء لک مباح، اصالت الاباحه در همه جا هست، مگر اینکه یقین میکنید این چیه؟ حرام هست یا برای شما از کنم مکروهه. خب شما یک روایتی بفرمایید آقا از پیغمبر آمده، بلی کسی اگر در عزای عزیزش لباس سیاه بپوشد حرام، اینه بفرمایید به ما. حالا اون روایاتی که از منابع شیعه آوردن مفصل اون جواب خواهم داد. چشم
آجا، خیلی ممنونیم آجا. یه مقدار بحث رو بریم جلوتر. در زمان حضرت امیر علیه السلام و امام حسن علیه السلام قضیه چجور بوده؟ آیا اونجا هم داشتیم که اصلا بحث سیاه پوشی و اینا یا نه؟
این دیگه بقول این آقایان باید به ما جواب بدن. من عبارتی را از سیر اعلام النبلا نقل می کنم، توپ رو میندازیم زمین این آقایان. سیر اعلام النبلا جلد 3 صفحه 267 برای شما عرض کنم. اونجا به صراحت ایشون میگه، از آقای ابورزی نقل میکنه، خطبنا الحسن بن علی، که بعد از شهادت امیر المؤمنین سلام الله علیه که همون روزی که حضرت رو دفن کردن، حضرت امام مجتبی آمد مسجد سخنرانی کرد، خطبنا الحسن بن علی و علیه ثیاب سود و امامت سودا. از این واضح تر، امام مجتبی در عزای پدرشون لباس سیاه پوشیده بود و عمامه سیاه هم بر سر کرده بود. اینم نیامدیم از بهار و نمیدونم مسند احمد و اینا. این دیگه سیر اعلام النبلای ذهبی جلد 3 صفحه 267. طبقات ابن سعد هم البته اخیراً یکی از این دوستان بخش امام حسنش آورده، صفحه 71 حدیث شماره 116 اونم همین قضیه را آورده. بعد جالب این هست که ابن کثیر دمشقی سلفی که مورد تأیید آقایان است، به قول آقا از کتابهای زیبای شیعه اهل سنت، جلد 8 صفحه 47، جلد 8 صفحه 47 بر مبنای مکتبت اهل البیت، چون چاپ البدایه اونی که در الجامع الکبیر است با اونی که در مکتبت اهل البیت چند صفحه با هم تفاوت داره. برای شما هستم در رابطه با شهادت امام مجتبی میگه آقا امام مجتبی را چندین بار زهر دادن و حضرت از این زهرها خلاصی پیدا کرد تا خلاصه آخرین مرتبه که به امام مجتبی، اونم به دستور معاویه، وقتی که سم دادن این سم به قدری قوی بود که کبد آقا امام مجتبی را پاره پاره کرد. لما مات اقام نساء بنی هاشم علیه نو شهرن، بعد از شهادت امام مجتبی زنان بنی هاشم یک ماه عزاداری کردن، نوح سرائی کردن. بعد ایشون نقل می کند برای شما ارز کنم از عایشه، میگه قالت حد نساء بنی هاشم علی الحسن ابن علی سنتن. حد یعنی لباس سیاه پوشیدن. یک سال زنان بنی هاشم در عزای آقا امام مجتبی سلام الله علیه لباس سیاه پوشیدن. همین قضیه را آقای حاکم نیشابوری در مستدرکشون جلد سوم صفحه 173 نقل میکنه. آقای ابن عساکر در تاریخ دمشق جلد 13 صفحه 295 همین قضیه را نقل میکنه. اما کلمه حده که عرض کردیم لباس سیاه است، از بزرگان شیعه آقای تریحی در مجمع البحرینشون جلد اول صفحه 473 میگه آقا حدت المرأت و علا زوجها، یعنی یک زنی در عزای همسرش حد کرد. یعنی چه حده؟ یعنی لبست سیاب الحزن، لباس عزا پوشید. مجمع البحرین عرض کردیم جلد اول صفحه 473. در لسان العرب باز همین تعبیر رو داره، جلد 3 صفحه 400 صفحه 143 تاج العروس زبیدی جلد 4 صفحه 413 میگه فلانی که حد علا مثلا زوجه، فلانی که حداد کرد در زوجش یا در فرزندش، معناش چیه؟ اذا حزنت علی و لبست ثياب الحزن، لباس حزن پوشید. همین تعبیر رو در حاشیه مجمع الزوائد هیثمی جلد 3 صفحه 18 به این شکل مطرح کردن. پس اینی که داره در عزای امام مجتبی یک سال زنان بنی هاشم حداد داشتن، یعنی لباس عزا به تن کرده بودن. لباس عزا هم همه می دانن در تمام اقوام و ملل و ادیان نماد لباس عزا لباس سیاه است. کسی در عزا لباس قرمز و سبز و آبی و بنفش نمی پوشن.
خیلی ممنون. آقا در زمان سید الشهدا علیه السلام حضرت امام حسین قضیه چجوری بوده؟ اونجا
در اونجا در روایات صحیح ما داریم در منابع شیعه که مرحوم بردی رضوان الله تعالی علیه متوفای 278 و 79 هجری معاصر و امام هادی و امام عسکری بوده، کتابی داره به نام المحاسن در صفحه 420 حدیث 195 نقل میکنه. مرحوم شیخ الرعاملی هم در وسائلشون جلد سوم صفحه 238 حدیث 3508 این روایت رو میاره. روایت از نظر سندی هم کاملا معتبر هست. اونجا از آقا برای شما عرض کنم امام سجاد سلام الله علیه نقل میشه، لما قتل الحسین ابن علی لبس نساء بنی هاشم از سواد و المسوح. وقتی که امام حسین از دنیا رفت و شهید شد، زنان بنی هاشم هم لباس سیاه پوشیدن و المسو لباس عزا پوشیدن. و کن لا یشتکین من حر ولا برد، یعنی این لباس سیاه پوشیده بودن، زمستان تابستان این لباس تنشون بوده، نه در برابر گرما احساس ناراحتی می کردن نه در برابر سرما. در آخرش هم داره و کان علی ابن الحسین یعملو لهن الطعام للمعتم. آقا امام سجاد هم غذای مخصوص عزاداری می پختن، تهیه می کردن، فراهم می کردن. خب این هم کاملا چیز است. اگر شیعه میاد در عزای امام حسین میخواد لباس عزا بپوشد، این سیره ائمه علیهم السلام هست، این دستور ائمه علیهم السلام هست، این دیگه احتیاجی به خلاصه فضولی دیگران ندارن.
خیلی من راجع به حقایق رو برامون روشن کردید، ممنونیم. خب به صورت مشخص شد که قضیه سیاه پوشی چیه و این بوق و کرنایی که آقایان دارن رو هم دیگه انشالله قضاوتش با شما عزیزان. اگه اجازه بفرمایید راجع به میام برنامه ببینیم و یه فرصت از میام اتاق فرمان بگیریم، انشالله برگردیم و تتمه بحث رو تمام کنیم. قصيب ما أيها الجنة
وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة إمام الإنس والجنة يا علي ابن أبي طالب يا ذا الأول يا حجاب الله والبدى القديم الأزلي يا علي ابن أبي طالب يا ذا الأول يا حجاب الله والبدى القديم الأزلي أنت باب الله من يأتيك منه يصلي أنت باب الله من يأتيك منه يصلي مولى أمير المؤمنين مولى إمام المتقين مولى أمير المؤمنين مولى إمام المتقين دست هر بند که بند آمد مولا برسه درد پنهانیش شب به مداوا برسه امشب از سرده دل آن همه فریاد کنیم تا مگر علی به فریاد دل ما برسه أنت وأمي يا أمير المؤمنين بأبي أنت وأمي وبرب أجمعين وبأهلي وبمالي وبناتي والبنين وفدتك النفس مني يا إمام
خیلی ممنون هستیم که تا این لحظه همراه ما بودید. انشالله دعوت میکنیم تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. انشالله برنامه مورد استفاده شما از آن قرار گرفته باشه. حاج آقا خب بباس رو فرمودید، ولی حالا میخوام بحث رو یه جور دیگه هم مطرح بکنیم. آقا یه مقداری زحمت کشیدن، آقا رفتن مطالعه کردن، یه سری احادیث رو برای ما تو کتب شیعه در آوردن، ما ندیده بودیم مثلا این روایات رو که به هر صورت در کتب شیعه یک سری روایات هست که مبنی بر حرمت پوشیدن لباس سیاه و کسی که لباس سیاه میپوشه اهل آتش جهنم هست و این مسائل. لطف کنید این احادیث رو هم برای ما بیان بفرمایید که چگونه است که آقا یه ذره انشاءالله این زحمات رو کشیدن که رفتن مطالعه کردن برای بینندگان عزیزم مشخص بشه.
بله، این آقایان برسد من خیلی دوست داشتم کلیپ ها پخش بشه بعد جواب بدیم، ولی بنا شده که کلیپ ها رو دیگه در برنامه هایی که جناب آقای یزدانی و جناب آقای ابوالقاسمی دارن اونها چیز کنن، چون ما برای که میدونیم بحث علمی بیشتر بپردازیم. آقایان دیدن اینها را، این آقایان مفصل شروع کردن، نمیدونم در روایات شیعه آمده که اصلا لباس سیاه لباس اهل جهنم هست و این آقایان حرف ائمه خودشون هم گوش نمیدن. بابا این روایت بخاری و صحیح مسلم نیست، این روایت کافی است و علل الشرایع است و امام صادق داره همچه برنامه‌ای دارد. خب ببینید، من اگر دوستان مانیتور من رو بدن به آنتن من ممنون میشم. خب شما ملاحظه میفرمایید این اولین روایتی است که این آقایان تونتون آوردن بر اینکه از کتاب کافی جلد ششم صفحه 449. شما ببینید اصلا این آقایان که خب علم رجال نخواندن و یا نمیدانن و ما هم گفتیم آقا تشریف بیارن اینجا، ما در خدمتشون هستیم، حداقل یک هفته دو هفته ما حاضریم از اینا بهترین وجه پذیرایی کنیم، یک دور رجال برای اینها آموزش بدیم، حداقل هم رجال شیعه رو بدانن هم رجال اهل سنت رو یه مقداری داشته باشن.
قوم مشکل براشون اومدن اگه جای دیگه دارید.
حالا اختیار با خودشون هست، ولی بنده 20 سال سابقه تدریس در علم رجال و درایه تو حوزه و دانشگاه دانم دیگه، ما تقریبا تا سال گذشته پنج سال گذشته دیگه اولین سال بود دیگه خیلی از دوستان خواهش تمنا کردیم، به زور در رفتیم و تقریبا تا حدودی مبانی علم جرح تعدیل اهل سنت و شیعه دستمون هست. خب عزیزان ملاحظه می‌فرمایند بر اینکه در قضیه برای شما عرض کنم کافی، دوستان اگر مانیتور، بله، ابو علی الاشعری، ابو علی شرم احمد ابن ادریس از مشایخ کلینی از سگه هست، ان بعض اصحابه، خب روایت شد مرسل، خب بفرمایید،
قد شد
محمد ابن سنان، خب محمد ابن سنان شما ببینید خود مرحوم آیت الله العظما خویی در ترجمه شون از ابن قزائری و برای شما عرض کنم شیخ و دیگران تضعیفش نقل کرده، همچنین نسبت به حذیفه ابن منصور شما ببینید حذیفه ابن منصور کسی است که از ولات بنی امیه بوده در زمان مهدی عباسی، هادی عباسی، ابو جعفر منصور دوانگی وزیر اینها بوده. خب همین آقای حذیفه ابن منصور میگه کنت اندعوی، پس سندن کاملا مخدوشه، این از دیدگاه شیعه به هیچ وجه قابل استناد نیست. بعد جالب اینه میگه من در حیره خدمت امام صادق بودم، فعطاه رسول ابی جعفر، فرستاده ابی جعفر منصور دوانیگی علیه لعنت اللائنین آمد، گفت الخلیفتو یدعو، ابو جعفر منصور میگه شما بیایید پیش ما، فدعا به ممترن، حضرت امروزی هم میگن بارانی، بارانی لباس چیز رو، بله، یا پالتویی که دوتا هم آستر داره هم رو داره، خلاصه پالتویی رو برداشت، احد و وجهیه اسود و الاخر و ابیض، یک طرفش سفید بود یک طرف دیگر سیاه بود، فلبسه ثم قال ابو عبدالله اما اینی البسه و انا اعلم انه لباس اهل النار، من این لباس رو می پوشم و می دانم که این لباس لباس آتش جهنمه. خب اینجا کاملا مشخصه منصور دوانگی فرستاده. حالا من عرض خواهم کرد که لباس سیاه نماد دودمان بنی العباس بوده، یعنی اینها مثلا مثل به قول این کلاهای چی بود مال نماد دودمان رضاخان بود، اینها شاپور و پهلوی چیزایی که بله برای شما اصلا اینها خلاص هر نظامی برای خودش یک نماد خاصی داشته، نماد دودمان بنی العباس هم عبارت بود از چه لباس سیاه، گفت کاملا مشخصه، از اون طرف گفت من بعض اصحابی کاملا مرسله، محمد ابن سنان که خود نجاشی داره رجلون ضعیفون جدن لا یعول علیه، مردی ضعیف جدا و قابل اعتماد نیست. خب این از این جهت کاملا واضح و روشن هست که دیگه نیازی برای شما عرض کنم به گفتن نیست. بعد روایت بعدی را که این آقایان آوردن و به اسناد عن حذیفه ابن منصور اگر دوستان بله دستشون درد نکنه برای شما عرض کنم، در اینجا هم باز روایت رو مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه به اسنادش از حذیفه نقل میکنه، اسناد شیخ صدوق هم به حذیفه مشخص نیست و با توجه همونی هم که اونجا بوده همون سند است، ولذا از نظر اعتبار باز اینجا برای شما عرض کنم کاملا اشکال داره قضیه و به هیچ وجه قابل استناد نیست. و همچنین در وسائل شیعه خود مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه میگه اینی که امام صادق لباس سیاه پوشید و فرمود این لباس آتش جهنم هست، تعبیر شیخ صدوق اینه، فعل ذالک کله تقیتن، امام صادق این لباس سیاه پوشید به خاطر رعایت تقیه بوده، لانه کان متهمن عند الاعداء بانه لا یرا لبس الثواب، در نزد دشمنان که دودمان بنی العباس باشه متهمش کرده بودن که این لباس اینها را نمی پوشد و لباس سیاه هم لباس ویژه چیه بنی العباس بوده و امام صادق سلام الله علیه با تمام توانشون تلاش می کردن بر اینکه خودشون و شیعیان خودشون رو حفظ بکنن. این دیگه کاملا واضح و روشنه. شما اگر روایت رو میخوانید ذیل روایت رو هم بخوانید که بزرگان ما در این زمینه همه که مثل اجداد شما آزاد نبودن، هر کاری بکنن، هر برنامه کسی متعرض نشه. آقا امام صادق سلام الله علیه و دوستدارانشون در شدت فشار بودن و در تقیه بودن. اگر اینها رعایت تقیه نمی کردند خلاصه با مشکل مواجه می شدن. خب همین تعبیر رو هم باز خود مرحوم شیخ صدوق در کتاب علل الشرایع جلد دوم صفحه 147 نقل می کنه. متشکر از اتاق فرمان. خب شما ببینید این آقایان میان یک روایتی را که برای شما عرض کنم کاملا واضح و روشن هست میارن چکار میکنن رو مانند ایها الناس. ببینید در کتاب های شیعه این آمده، ولی آیا سند چیه؟ برای چه امام پوشیده و فرستاده منصور دوانقی اونجا هست؟ خب شما ببینید خود تاریخ الخلفای سیوطی در جلد اول صفحه 262 صراحت داره بر این که لباس سیاه نماد دودمان بن العباس بوده و دستور داده بودن همه لباس سیاه بپوشن. هر کس لباس سیاه نمی پوشید متهم به ضد حکومتی می کردن. یا نه شما ببینید خود تاریخ طبری جلد 4 صفحه 466 ایشون برای شما عرض کنم داره اخذ ابو جعفر الناسب سواد. ابو جعفر منصور دوانگی به مردم دستور داده بود بر اینکه لباس سیاه بپوشن. و حتی در ذیلش هم داره بر اینکه علی ابن جود میگه من دیدم مردم کوفه را در دوران بنی العباس اخذو به لبس سیاب سود، حتی البقال، حتی اون افراد فروشنده ها هم تو مغازه هاشون چیکار میکردن؟ لباس سیاه میپوشیدند. خب مراجعه کنه تاریخ طبری جلد 4 صفحه 466. و جالب این هست که مرحوم شیخ الرعاملی در وسائل جلد 4 صفحه 184 روایتی رو نقل میکنه که جبرئیل نازل شد بر نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حال آنکه یک قبای سیاه پوشیده بود و یک خنجر و شمشیری هم از خودش آویزان کرده بود. پیغمبر فرمود که یا جبرئیل ما هذا الذی، این چه قیافه است امروز با این قیافه آمدی؟ حضرت فرمود ذی و ولد عمک العباس یا محمد، این لباس فرزندان عمویت عباس، یعنی فرزندان عباس وقتی به حکومت میرسن لباسشون اینه. یا محمد ویل لولدک من ولد عمک العباس، وای بر فرزندانت از جنایاتی که فرزندان عباس در حق اونها اجرا میکنن. آقا رسول اکرم فخرج النبی الى العباس فقال یا ام ویل لولدی من ولدک، وای بر فرزندان من که چه مصیبت هایی بر فرزندان من از دست فرزندان تو خواهد رسید. بعد برای شما عرض کنم فقال یا رسول الله، برای شما عرض کنم اف عجب به نفسی قال جر القلم بما فی، آیا من بیام برای شما عرض کنم خودم روی طوری کنم که نستم بریده بشه؟ فرمود نه، این دیگه خلاصه تقدیر الهی بر این بوده. وسائل آقایان مراجعه کنن حدیث شماره 5466. خب اینا کاملا واضح و روشن دیگه، این هیچ به قول حرفی هم نداره. حضرت میبشه لباس سیاه و میگه این لباس دشمنان ما هست، لباس اهل آتشه. یعنی اشاره دارد که لباس بنی العباس لباس آتش جهنمه، لباس دشمنان دین هست. حضرت هم میپوشد، تقیتا میپوشه، کاملا واضح و روشنه.
آقا یه سری روایت رو در باره نماز هم جمع کردن و گفتن که گفته شده که در لباس سیاه نماز نخونید چون این لباس آتش جهنمه.
بله
اینو چیکار میکنید جو؟
بله در رابطه با این هم خب روایاتی آقایان برای شما عرض کنم آوردن در منابع شیعه. در علل الشرایع این روایت آمده که از امام صادق سلام الله علیه که سوال کردن بر این که آیا من میتونم در عرقچین سیاه نماز بخوانم، حضرت لا تسلفیها فانها لباس و اهل نار. خب در اینجا هم خب کاملا برای شما عرض کنم واضح و روشن هست که این برای شما است. اگر دوستان باز مانیتور من رو بدن به آنتن من ممنون میشم. خب شما ببینید این عبارتی است که از علل شرایع شیخ صدوق جلد دوم صفحه 342. خب ابی رحمه الله مرحوم شیخ صدوق از پدرشون ابن بابوی حدثنا محمد ابن یحیای عطار ابو جعفر عطار قمی هست، از بزرگان شیعه و استاد کلینی هم هست. عن محمد ابن احمد، محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری، عن سهل ابن زیاد. سهل ابن زیاد کسی است که نجاشی میگه ضعیفون، شیخ طوسی تضعیف کرده، آقای ابن قزائری تضعیف کرده، میگه ضعیفون جدن و مذهب فاسد داره. خود آیت الله العظمه خویی هم در موجم رجالشون صراحتن میگه به روایات سهل ابن زیاد ما عمل نمی کنیم. محمد ابن سلیمان مجهول، ان رجلین، عزیزان دقت کنن، ان رجلین، از یک مردی. خب بازم روایت شد مرسل، اضافه بر اینکه سندن ضعیفه روایت مرسله، این به هیچ وجه همچه روایتی صلاحیت برای استناد نداره. حداقل این آقایان این اندازه باید درک و شعور و معرفت داشته باشن. وقتی میاد میگه نمیدونم لا تسلی که فانه لباس اهل النار، یک نگاه کنه، این دیگه احتیازی به علم رجال هم نداره. یک کسی اگر الفبای علم حدیث بلد باشه اصلا لازم نیست بدانه که سهل ابن زیاد ضعیف، محمد ابن سلیمان چیه. همین که میگه ان رجل ان ابی عبدالله، مشخصی که این روایت مرسل شد.
بله.
یعنی ما نمیدانیم این رجل ثقه هست یا ضعیف، نتیجه هم تابع خص مقدماته، یعنی رجل میشه ضعیف و لذا به روایت نمیشه عمل کرد. و همچنین همین عبارت در کافی آمده، بفرمایید علی ابن محمد، ان سهل ابن زیاد بازم، ان محسن ابن احمد باز مجهوله، امن ذکره. خب بابا این آقا اینقدر گمانم دیگه تو این دانشگاه محمد ابن سو بهش آموزش داده باشن. وقتی میگه امن ذکره، از کسی که برای او گفته، کی بوده معلوم نیست. اینم باز روایت مرسله، به روایات مرسل نه شیعه نه سنی، البته اونا در مرسلات صحابه یک حرفه های بی اساسی دارن که پنبش در مبانی جرح تعدیل زده شده. علای حال این آقایان ببینن این روایات که این حضرات دارن استناد میکنن تمامش کاملا واضح و روشن هست. این متشکر از اتاق فرمان.
خیلی ممنون هستیم آجا، ما استفاده کردیم و حالا فرصتمون تمام شد. اگه اجازه بفرمایید، چون قصد داریم که در این بخش پایانی صدای گرم بینندگان عزیز رو بشنویم، یک فرصتی رو از اتاق فرمان میگیریم و انشاءالله برمیگردیم و انشاءالله موقع تلفن همون هست و دوستان بیان رو خط و با ما ارتباط برقرار کنیم. ممنونیم.
یا علی لا قضا الا علی سید و مولا علی، ای قیامت قامت رازی، ای سرف راز تو سرف رازی، چون تو دریایی غرق امیدم، رشک خورشیدم گر تو بنوازی، ای قیامت قامت رازی، ای سرف راز تو سرف رازی، شهریارم شهریارم من بسارم، بیقرارم
خب خیلی ممنون هستیم. اگه اجازه بفرمان دوستان عزیزمون از اتاق فرمان، ما یک سوالی تتمه مباحثمون مونده، در حد دو سه دقیقه ما از آقا بپرسم که بحث قطع نشه و بعد انشالله گویا خانم صفایی پشت خط هستن، خواهش بکنم خانم اسلامی ببخشید پشت خط هستن، لطف کنن یه مقداری صبر داشته باشن، انشالله ما صحبتمون تمام بشه و صداگرمیشون رو بشنیم. حاجی آقا یکی از مباحثی که دیگه دارن باز مطرح میکنن همین قضیه لباس سیاست که میگن لباس فرعونه، این رو لطف کنید اینم بفرمایید که ما دیگه حال خیالمون راحت بشه که این مطالب گفته شده، بعد ایشالا دیگه بریم برای
بله. اگر دوستان مانیتور من رو خیلی سریع از طریق مانیتور من جواب بدم، خیلی روشن و واضح هست که این روایتی که آقایان نقل میکنن که اینا
آنتن بدید.
بله ظاهرن
بله.
بله آمد بله درسته دستون درد نکنه. بله این روایتی است که مرحوم شیخ صدوق در علل الشرایع جلد 2 صفحه 346 نقل میکنه و به هذا الاسناد، به هذا الاسناد که اون در روایت قبلی هم آمده، پدرشون از محمد ابن یحیی، از محمد ابن احمد ابن عمران اشعری، عن محمد ابن عیسی که محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی هست که مرحوم شیخ صدوق ابن ولید امروز ثقه نمیدانن، قاسم ابن یحیی ضعیفه، برای شما عرض کنم از جدش حسن ابن راشد کاملا ضعیفه، از ابو بصیر یعنی هم محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی مشکل داره، قاسم ابن یحیی ضعیفه و جدش حسن ابن راشد هم از دوستداران بنی امیه بوده. خب از ابو بصیر نقل میکنه که برای شما عرض کنم قالها از امام صادق از امیر المؤمنین فیما علم اصحابه لا تلبس السواد فانه لباس فرعون، لباس سیاه نپوشید برای اینکه لباس سیاه لباس فرعون هست. خب این از اینش. آقا میگه در من لا یحذرم آمده، بله در من لا یحذرم آمده، حداقل اگر شما این اندازه به قول شعور رجالی داشته باشید. شیخ صدوق میگه وقال امیر المؤمنین، شیخ صدوق متوفای چند تا جای محسنی؟ 381.
از اون موقع تا حالا
آقا امیر المؤمنین سال 40 شهید شده، یعنی 341 سال بین شیخ صدوق تا امیر المؤمنین فاصله هست. خب من نمیدونم والا این آقایان به قول اون عقل و شعورشون رو چیکار کردن. و همچنین در روایت بعدی هم ببینید محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا، تا اینجا ما مشکل نداریم، عن احمد ابن محمد رفعه عن ابی عبدالله، باز روایت شد مرفوعه. احمد ابن محمد ابن یحیی طبقه 7، راویان از امام صادق طبقه 4، حداقل 2 راوی حد اکثر 3 راوی بین احمد ابن محمد تا امام صادق سلام الله علیه حذف شده. خب این روایات این شکلی رو آقایان دارن همینطوری فلعی نقل میکنن در کتابهاشون، همین روایت در کافی هم آمده. آقایان ملاحظه میفرماین احمد ابن ابی عبدالله، که احمد ابن ابی عبدالله محمد ابن احمد ابن ابی عبدالله برقی هست، ان بعض اصحابه، باز بعض اصحاب مرسل، رفعه شد مرفوعه شد. شما ببینید احمد ابن محمد ابن خالد برقی متوفای 279، از بعض اصحابش نقل کرده اون یک دفعه پرانده را روایت رو به نبی مکرم. پس این کاملا واضح و روشن. متشکر از اتاق فرمان.
مرفوعه توضیح بدید که ما با اهل سنت تفاوت داریم، که مال ما نمیرسه مال اونا میرسه که اینا.
بله این یک اصطلاح است که آقایان دقت کنن، حدیث مرفوع از دیدگاه اهل سنت، یعنی حدیث منسوب به پیغمبر، مثلا عایشه رفعه عن رسول الله، ولی حدیث مرفوع از دیدگاه شیعه اون حدیثی را میگوین یک یا چند راوی حذف شده باشه و سند پریده شده باشد از یک راوی به مصدر. البته این روایاتی که ما داریم ضعیف است، ولی بزرگان ما میگن حداقل دلالات این بر کراهت صاحب جواهر، برای شما عرض کنم در رابطه با لباس سیاه، مثلا لباس سیاه ارتباط لباس سیاه در نماز ارتباطی با لباس سیاه در عزاداری نداره. لباس عزاداری یک دنیایی برای خودش داره، فرضاً اگر این روایتم باشد حد اکثر نست که دراده بر کراهت میکنه، بیش از این نیست. شما مراجعه بفرمایید کتاب جواهر که از کتابهای مشهور و مفصل فقهی شیعه است، جلد 8 صفحه 230 مرحوم صاحب جواهر تمام روایات رو آورده و نظرشون رو داده، حتی همون روایت امام صادق فإنی ألبسه و اعلم انه من لباس اهل النار، اینم آورده و جواب داده. بله لذا من به این آقایان توصیه میکنیم که اینطوری دیگه آبروریزی، گرچه آبروی براشون دیگه الحمدلله شبکه ولایت نگذاشته بمانه، ولی دیگه حداقل دیگه بیش از این خودشون رو رسوا و مفتزه نکنن.
متشکرم از آقا، لطف فرمودید. خب خیلی ممنونیم. ببخشید از سرکار خانم اسلامی عذرخواهی میکنن که پشت خط موندن. سلام و عرض ادب دارم خدمت سرکار خانم.
سلام عرض میکنم خدمت
و علیکم السلام
شما جناب آقای قزوینی و آقای محسنی.
خواهش میکنم.
در ابتدا میخواستم تشکر کنم از حاج آقای قزوینی که همه شبهاتی رو که برای شیعیان به وجود میاد با سند و مدرک رفع میکنن براشون.
بله.
و صحبت من در مورد برنامه چند شب پیش اون شبکه وهابی هست که یکی از کارشناساشون بودن که خطبه 176 نهج البلاغه رو میخوندن و به همان توصیه میکردن که این خطبه رو بخونید.
خطبه چنده؟
176 نهج البلاغه بود که میخونن و به همان توصیه میکردن که این خطبه رو بخونید، ولی گفتن که همه خطبه های نهج البلاغه رو نه، تو درست نیست و سند نداره. من اینو میخوام عرض کنم که خطبه های نهج البلاغه درست هست، ولی این آقایون از خوندن خیلی از خطبه ها احساس خطر میکنن، چون خودشون بارها در صحبتاشون گفتن که اگر خلافت حق حضرت علی بود چرا سکوت کرد و در مورد دفاع از حقش چیزی نگفت. خب اگه همه نهج البلاغه رو بخونن میبینن که در خطبه های زیادی حضرت شکوه از ابوبکر و عمر و عثمان و قصد خلافت کردن و مطالب زیادی هستش در نهج البلاغه که برخلاف میل اون آقایون هست. در نهج البلاغه به کرار در مورد فتنه های بنی امیه فرمودن، در خیلی از خطبه ها اهل بیت پیامبر رو توصیف کردن، در چندین خطبه خبر از ظهور حضرت مهدی دادن، ویژگی های 12 امام رو بیان کردن. همچنین در خطبه 173 نهج البلاغه که در مورد شکوه از قریش و ناکدین هست، در قسمتی از این خطبه فرمودن که به آنها طلحه و زبیر و یارانشان بر من خروج کردند و همسر رسول خدا عایشه را به همراه خود می کشیدند، چنان کمیزی را که به بازار بعد فروشان می برند به بسته روی آوردند، در حالی که همسران خود را پشت پرده نگه داشتند، اما پرده نشین حرم پیامبر را در برابر دیدگان خود و دیگران قرار دادند. خب خوندن این خطبه ها برای اون آقایون و امثال اون آقایون خوشایند نیست و باید هم از خوندن خطبه های نهج البلاغه احساس خطر بکنن. و یه مطلبی هم که می‌خواستم عرض کنم در مورد یه شخصی هست که به این شبکه زنگ می‌زنه و شاعر شده.
بله.
و شعرهای بی قافیه و ردیف می‌خونه. ما نشینده بودیم کسی شعر بگه و خودش نتونه اونو بخونه. اینو باید یکی دو ساعت زودتر بهش برسونن که دو سه مرتبه ازش بخونه که این همه توفق نزنه. این اساس هرچند به دروغ میان میگن که ما شیعه بودیم و سنی شدیم، ولی اگه راست هم که بگن برای ما شیعیان افتخار بزرگی هستش که چنین کسانی که حزب باد هستن راهشون رو جدا کنن و
شیعه
رو از وجود چنین کسانی پاک کنن.
ممنونی خانم
اسلامی از این وقتی که به من
دادید. عزیز دقت نظرتون خیلی ممنونیم.
متشکرم.
شما بخیر. جناب آقای حسینی از آلمان از برادران اهل سنت که همیشه هم خدمتشون هستیم. بله سلام عرض میکنم جناب آقای حسینی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین.
سلام کردیم آقای حسینی.
السلام علی سیدنا محمد المصطفى و علی آله و اصحابی اجمعین و علینا و علی عباد الله الصالحین.
بله
البته در رابطه با مسئله سیاه‌پوشی و مسئله حد مثل این در کتاب های لغت هستش که در واقع بیشتر برای زنها هستش. حتی اینجا میگه حد حداد و حدادن لبس السواد للمیت و حدت المرأة یعنی ترکت الزینة و لبس السواد للموت زوجها فهی حد جمع حواجز حدت المرأة یعنی ترکت الزینة بعد وفات زوجها. اینا درست هستش، ولی آیا خود پیغمبر یا مردان لباس سیاه می پوشیدن یا به در واقع انها میشناسن یه یک مسئله. البته من فقط امروز هم در رابطه با مسائل دیگه ای هستش که انشالله که وقت شد نرحل میتونم. شما در چند هفته پیش فرمودید که حدیثی از حضرت رسول نقل فرمودید که فرمود اذا رأیتم معاویه علی منبری فقتلوه. به استناد این حدیث معاویه مهدور الدم هستش. چرا حضرت علی راجع به معاویه اعلام جهاد نکردن؟ یک دو، بعد از صلح امام حسن که برقرار اساس ایشون میباید بعد از خود کسی رو جانشین خودش نکنه بلکه به مهاجرین و انصار واگذار بشه، چرا در سال 56 هجری بعد از آنی که معاویه به زور شمشیر از سیف و قبل الکلام گفت من با از شما بیعت با یزید را خواهم گرفت، چرا امام حسین، عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عمر که اینها هر سه در مدینه بودن و خیلی طرفدار داشتن، چرا مجتمعا علیه معاویه اعلام نکردن که ایشون نقض عهد کرده و قابل اطاعت نیستش یک، و اعلام جهاد نکردن علیه یزید علیه اللعنه و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلیان جناب حسینی
بله
کاری باشین بله. ما به آقای حسینی سلام کردیم، سلام واجب نیست ولی جوابش واجبه، و ایشون یه جواب به ما بدهکار هستن که واجبشون فراموش نشه. بله خب بله خب حالا چون متن میخوندن دیگه مثل رادیو ضبط
بده. امیرالمومنین اعلام جهاد نکردن ولی 18 ماه بله. امیرالمومنین با اون معاویه به قول با اون سابقه ننگین و سیاهش برای شما عرض کنم جنگیدن
بله.
و در نامه 16 میگه معاویه و یارانش که در فتح مکه اسلام آوردن مسلمان نبودن، اینا کافر بودن، سرپوشی برای اسلامشون گذاشتن و ده ها خطبه در نهج البلاغه نامه در خباست معاویه امیرالمؤمنین داره، یا تعابیر دیگری که از دیگر صحابه است. حالا در رابطه با اذا رأیت معاویه فی منبر فقتلوا، این بحثی است که مربوط به جناب آقای یزدانی بود، ایشان فردا شب تشریف بیارن جوابشون رو از ایشون بگیرن. بله.
الو سلام جناب آقای علی آقا از اصفهان. آقای علی آقا از اصفهان سلام عرض کردیم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام و صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
درود بر شما مجری توانا و حضرت آیت الله قزوینی عزیز.
درود بر شما.
من از دور دست این سید بزرگوار و جلیل القدر میبوسم.
لطف دارید شما.
چندین مطلب میخواستم خدمتتون عرض کنم، انشالله که این شبکه وهابی بتونه جواب منو بده.
انشالله.
اگر هم نده مجددا زنگ میزنم، اینقدر زنگ میزنم تا جوابمونو انشالله بدن این شبکه.
انشالله.
این شبکه هرمله جناب آقای محسنی عزیز.
بله.
چندین مرتبه داره اعلام میکنه که آقای قزوینی یه پاش آمریکاست، یه پاش قومه.
بله.
من از این شبکه اعلام میکنم قربون شما برم که وسط کار قرار دارید.
بله.
و یه مطلب دیگه که مطرح میکنن، میگن که هر کی میره آمریکا لختش میکنن، واکاویش میکنن. یه آقای کلهور میخوام ببینم چند بار رفت آمریکا و لختش کردن.
بله.
و یه سوال خیلی مهمی میخوام بکنم، اگر آقای قزوینی اجازه بدن این سوال مطرح کنم.
بله.
بفرمایید، می‌داری رعایت ادب بشه، در خدمت شما هستیم.
میخوام ببینم اولوالامر اینا که آقای ملک عبدالله رفت آمریکا و اون رقص شطوری و اون مشروبات الکلی که با رئیس جمهور خورد، آیا اول لختش کردن بعد شرابش دادن، یا اول شرابش دادن بعد لختش کردن؟
بله.
جواب ما رو بده.
بله.
سه بله. مطلب در مورد
آقای علی آقا، ما میخوایم که یه ذره خلاصه مؤدبانه تر باشه.
ما به دفتر اینو بی‌حیایی به عذر رسوندن.
بله.
این شبکه شما به حمدالله چنون تو
بله.
اینا زده و چنون دهن اینا رو خورد کرده که اصلا مسائل مذهبی خارج شدن و رو به مسائل سیاسی آوردن و صبح شب
متاسفانه بعد همینجوری که شما می‌فرمایید.
سوم مطلب در مورد این شبکه وصال، این بنده خدا صبح شب اعلام می‌کنه که من دکترم و من می‌خوام با آیت الله قزوینی مناظره کنم. من سوال از ایشون دارم. اول از هر چیز که این مدرک دکتری رو بیاین مدرک کن روی تلویزیونشون بده که ما بفهمیم مثلا تو دکتر هستی یا نیستی. اگر دکتر هستی چه بحثی نداره، اگرم نیستی که اصلا ما کاری با تو نداریم. و سوالی که از آقای قزوینی دارم و خواسته ای که از آقای قزوینی دارم اینه که آقای قزوینی عزیز، این شاگردایی که نوپا هستن، جدید اومدن، شاگردان شما هستن، معرفی کن که با این بنده خدا یه مناظره بکنن. دق کردیم بنده خدا
یه
موقع سکته نکنن.
بله.
و از بین نره. حالا خواهشان این سوالای منو مطرح کنین که این آقایون جواب بدن. اگر
بله،
جواب ندن
ما دو دقیقتون تموم شد.
حالا زنگ بزنید تا جواب بگیرید.
ممنونیم. متشکرم جناب علی آقا از اصفهان. خیلی متشکرم. سلام خدمت جناب آقا سعید از خراسان از برادران اهل سنت.
علیکم السلام و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله.
با عرض تسلیت و حضرت ایام سیباری و زنده شهدا،
ممنونیم. ما هم عرض تسلیت داریم خدمت شما و همه برادران اهل سنت.
خدمت شما مجری گرامی و استاد بزرگوار جناب آقای قزوینی.
ممنونیم.
با اون بحثایی که اینجا شد خیلی از استاد گرانقدر کمال تشکر رو دارم. ولی خب این سوالات که جنابالی بحثا و توضیحایی که داده شد، یک مقدار سوالات هم به ذهن ما ناخودآگاه خطور میکنه.
خیلی جالبه. بله.
ما در یک جامعه زندگی میکنیم که شیعه و سنی با هم خلط هستن.
بله.
با هم همسایه هستن، دوست هستن، سرکار میرن،
در یک خانواده هستن.
عروسی ها و عزاداری ها هم دیگه هستیم. من صدای شما را آقای محسنی ندارم، باید با تأخیر از تلفن از تلویزیون میشنوم.
بله.
از آن بزرگ شما که مخوام سالی که راجع به لباس که گفتن، این سال ایجاد میشه که مثلا ما در مراسم عزاداری برادران تشیع رو میبینیم که زنجیر میزنن و بعد طبل و شیپور و یک ریتم و موسیقی خاصی داره. حالا موسیقی ها رو ما در کارشناس چیزش نیستیم که راجع به اون صحبتی بکنیم که موسیقی عزا داریم و موسیقی غیر عزا. ولی میخوام بگم که واقعا سوالاتی که برای ما ذهن ما هست اینه که ببینید، ما بزرگان ما این یاد دادن که مثلا کسی از دنیا رحلت کرد، برای اون عزا بگیریم تا 3 روز. بعد حالا چون در جامعه هایی نشستیم که مثلا هفته میگیرن، 40 میگیرن، خب ما هم اهل سنت هستیم، گذاریم سال ما 40 هم میگیرن، سالگرد هم میگیرن، هفته هم میگیرن. ولی این معناش اینه که مثلا به ما اینجوری که یاد دادن، کسی که از دنیا رحلت کرد براش خیرات و احسانات انجام بدید، مثلا براشون بعد از رحلتشون کارهای ثوابدار انجام بدید. برای من این سوال هست که تو ذهن من، چرا در اول محرم بله. تا روز
آقا سریع تا یه ذره سریع تا فرصتتون داره تموم میشه.
بله. اول محرم
بله.
اول محرم تا 10 محرم نشستن مثلا عزاداری میکنن. خب امام حسین 10 روز بعد از محرم به شهادت میرسن. خب این 10 روز مرثیه خوانی یک جوری با احادیثی که برای ما یاد دادن یک کمی تناقض داره. دوست دارم حاج آقا اینو برای ما توضیح بده.
خیلی ممنون.
بعد من کار ندارم به حالا وهابیت و بهائیت و اینا.
بله.
ولی از حاج آقا یک خواهشی دارم.
بله.
سعی کنید وقتی که شما صحبت میکنید به مقدسات اهل سنت چیز نکنید. شما یکی به میخ میزنید، یکی به نل. مثلا خلفا خط قرمز اهل سنت هست. بله. من کار ندارم با یزید و امثال یزید. ولی دوست دارم که وقتی که حاج آقا توضیح میدن، خب ما بیننده هستیم، ما درست شبکه ولایت هست، ولی اهل سنت هم بیننده زیاد داره. بله. چون تو کشور خود ما داره این
ما جسارت که نکردیم به خلفا
و به اصطلاح کشور نه گاهن بوده. بله. چرا حاج آقا محسنی گاهن شما که در چیز نبودید.
چشم، تذکرتون دو.
بعد تشکر میکنم و میخوام که راجع به همین زنجیر زنی و ریتم اینا
خیلی برم
شد گفتن قمر زنی ده، ولی راجع به زنجیر و
درود داشت شما
برای خود دوستان توضیح بدید.
خیلی ممنون.
تشکر، انشالله از تلویزیون جواب میشنم.
خیلی ممنون. الو جناب آقای هادی از اردبیل، سلام عرض میکنم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
نظر مبارک استاد بزرگوار، افتخار عالم تشیع، جناب آقای دکتر قزوینی و مدری محترم جناب آقای محسنی.
سلامت باشید.
من مطلبی را که خدمت حضرت استاد بزرگوار
جناب آقای هادی، 2 دقیقتون فراموش نشه،
سعی میکنم در همون 2 دقیقه تمام کنم.
ممنونیم.
استاد بزرگوار، این روزا مسئله چه اذهان عمومی را به خود مشغول کرده، چه اهل سنت چه شیعه، بر این باور هستند جهت رفع شبهات فیما بین بهترین راه حل همان مناظره و گفتگوی رو در رو هست. اگر به نوبه خود شخصا با چند تن از کارشناسان شبکه کلمه تماس گرفتم جهت مناظره با حضرت عالی و سایر کارشناسان شبکه ولایت.
بله.
از جمله آقای خدمتی قبل از عزیمت مکه مکرمه قول مساعد داده بود که جهت مناظره آماده خودش اعلام بکنن. متاسفانه تا کنون موفق به تماس با ایشان نشدم، ولی دیروز با آقای سجودی تماس گرفتم و مفصل در خصوص مناظره و همون گفتگو صحبت کردم و ایشان ظاهرن آماده مناظره و گفتگو باشن و درخواست ایشان این بود صدای ایشان و تصویر ایشان از شبکه ولایت پخش شود. امیدوارم که این بستر از طرف مدیریت محترم شبکه ولایت فراهم شود تا مردم هم این حقایق را ببینن.
بله.
اما آقای ملازاده و یا به قولی که تمام خاص مردم همون است که جاهل زاده، اخیراً در شبکه خود اعلام کرده که آماده مناظره و گفتگو هست.
بله.
در این خصوص بنده شخصاً با چند تن از علمای اهل سنت منطقه که خودم با ایشان با نام بردگان صحبت کردم، در خصوص کارکنان شبکه کلمه یعنی کارشناسان شبکه کلمه، نظر علمای اهل سنت مبری بر این است که آقای ملازاده و حیدری به هیچ عنوان نماینده اهل سنت نیستن. نه تنها نماینده اهل سنت نیستن چه هیچ، بلکه ما آنها را مسلمان هم نمیدانیم. مسلمانی که در صدد تبرئه یزید ملعون هست، این را ما مسلمان
جناب
نمیدانیم.
جناب آقای هادی جونتون سلامت، ما تو برنامه قضاوت با شما اصلا اینجا رسما اعلام کرد من اعلام کردیم و
بله.
وقت گذاشتن اصلا با خرج و هزینه شبکه ولایت آقایون بیان رو خط، ما هم تلفن میزنیم بله. یک ساعت نیم ساعت دو ساعت صحبت کنن، ولی حتی اینش هم راضی نیستن بیان. شما میرید و صحبت میکنید. خیلی ممنون جناب آقای.
من اینو عرض کنم، اینو بس کنم.
فرصت خیلی ممنونیم. خب الو بله آقا، اینو آهادی
جواب بدین بعد بیرازیم به چیزایی
اشکال نداره.
اگر بزرگواری کنن تلفن ها را، اگر
میخوایی چند
دارن بدن، اگر ندارن
ما این مرس رو خلاصه مطرح بکنیم یه جواب بدیم، بعد انشالله بقیه عزیزان رو انشالله تو فرصت باقی مونده تقدیم عزیزان کنیم. خب آقا
بله،
اگر اجازه بفرمایید، بحث خانم سلامی بود که حالا سوالاتی رو مطرح کردن که گفتن این خطبه 176 رو از نجدالاقا آقایان شبکه وهابی ها میرن و مطرح میکنن و این همه مطلب به قول حضرت عالی توی نجدالاقا هست، اینا رو همه رها میکنن و میان و یه مطلبی رو پیدا میکنن که حالا یه مقداری مثلا شاید به سودشون باشه و تو بقول خیلی میکنن. انقدر این رو ایلوت کنید توضیح بدید.
بعد همونطوری که خواهرمون اشاره کردن، خب این کاملا مشخص و واضح هست که این آقایان خیلی زیاد دنبال این مسائل حقایق نیستن. خطبه شقشقیه را ما برای شما مطرح میکنیم، اینها برای شما عرض کنم میگن بر این که این خطبه مربوط به نمیدونم ساخت پرداخته مرحوم سید رضی هست. خطبه 53 را نقل میکنیم، میگیم امیر المؤمنین سلام الله علیه میگه این هذا الدین کان اسیرا فی عید الاشرار، این دین در دست اشرار اسیر بوده. برای شما عرض کنم خطبه 151 رو نقل میکنیم که صراحت داره بر این که این افرادی که بعد از پیغمبر اکرم به دوران جاهلیت برگشتن مرتد شدن، علا سنت من آل فرعون. خب آقایان فقط بیان بگن که فقط در نهج البلاغه یکی یا دو تا خطبه را قبول دارن که آمده گفته که لله و بلاد فلان، اینا میگن آقا اینجا از عمر تعریف کرده، حالا این لله و بلاد فلان کجاش از عمر تعریف کرده ما نفهمیدیم. در رابطه با برای شما عرض کنم خطبه 176 خطبه طولانی مفصلیه، اونجا امیرالمومنین سلام الله خیلی از حوایج توحیدی و غیره را آورده. حالا من نمیدونم این آقا میگن خطبه 176 رو بخونید کدام فرازش بوده، اگر این خواهرمون اگر اون عبارت هایی که از خطبه 176 نهج البلاغه آقایان انتخاب کردن برای ما بگن، ما همون رو مستقلن جواب بدیم.
بله.
جناب حسینی که از آلمان زنگ زدند، اینها همین که اولا که رعایت وقت کردن ما ازشون تشکر میکنیم.
بله.
این که لباس سیاه برای زنان بوده، خب آقا شما که اصلا لباس سیاه را بدعت میدانید، چه برای زنان چه برای مردان. از اون طرف وقتی برای زنان ثابت شد، پیغمبرم نگفته که مردان نپوشن، الغاء خصوصیت میشه، حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما یجوز سیان. این از این جهتش. بحثای دیگری که کردن که اعلام جهادونه جواب دادیم در رابطه با معاویه و غیره، عهد پیمانی که امام حسن بست، امام حسن میخواست اون چهره دینی که معاویه به خودش گرفته، این چهره دینی معاویه رو از بین ببره، اون ماهیت واقعی معاویه را به مردم نشان بده که این جز دشمنی با خدا و پیغمبر و اهل بیت پیغمبر ندارد. بعد برای شما
آقای علی از اصفهان خب یه سری مطالب گفتن، مدرک دکترا آقای مرادزایی یکی آجا ملازاده رو میخواستن.
خب ما تقریبا 5-6 سال قبل در شبکه سلام با ایشون بنا بود مناظره داشته باشیم. شبکه سلام من زنگ زدن آقا ما اینجا میخوام برای شما عرض کنم فرد از حضرت عالی به عنوان مجتهد و دکتر تعبیر کنیم، ما دوست داریم شما هم مدرک اجتهادتون و دکتراتون رو برای ما فکس کنید. من تمام مدارک علمی رو فکس کردم. به ملازاده گفتم شما مدرکت رو برای ما بفرست، فلانی فرستاده. ایشون گفته بود من مگه با هم استخدام بشم در شبکه سلام بفرستم. خب این ما بارها گفتیم اگر واقعا هست و ما تمام مدارک علمیمون رو برایشون تو سایت من گذاشتیم، آقایان اونجا ببینن. حالا اینا عددی نیست، بنده خودم برای شما عرض کنم نه به آیت اللهش نه به دکترش و غیرهش. من حتی خیلی وقت تو حوزه هم جلسه داریم یا همایش هایی که تو دانشگاه هست میگم آقا جان نه آیت الله، باید بگید استاد قزوینی. به همین اندازه من به قول راضی هستم و به هیچ وجهی هم ما شبکه را به قول مقدمه‌ای برای بعضی از کارها قرار ندادیم. با اینکه بنده خودم سال 68 گواهی استاد از مراجع گرفتم، بارها تو این شبکه اعلام کردم، باز هم دارم میگم، خواهم گفت بنده مقلد هیچ کدام از مراجع ازام تقلید نیستم، خودم حاشیه بر عروه دارم، ولی دست همه مراجع را میبوسم و بر این بوسم افتخار میکنم.
بله. ما خودتون مجتهد هستی دیگه.
بله با توجه بله.
اجازه تقلید دیگه ندارید.
بله کسی که مجتهد باشه تقلید حرامه. بله. بله. تقلید حرامه. بله. بنده از همون سال 68-69 به قول یک حاشیه بر عروه نمیشیم برای عملها عمل خودمون.
بله.
الان ای حال نسبت به قضیه برای شما عرض کنم مناظره‌ای که جناب آقای آقا هادی هم مطرح کردن.
بله.
خب حالا اگر آقای خدمتی بله. فقط به آقای اردبیلی قول دادن، آقای سجودی به او، آقای حیدری رسما تو سایت ها اعلام کرده من آماده مناظره هستم، ولی بعدا گفتن آقا اعلام کرده بودیم، بعدا به ما گفتن که خلاصه صلاح نیست. خب ایشون این آقایان هم به قول نمیدارم از مامی جان اول اجازه بگیرن بعد بیان به قول اعلام بکنن. خب ما حرفی نداریم، اسمشی میخوان مناظره بگذارن، گفتگوی دوستانه بگذارن. آقایان معتقدن ما مشرک هستیم، بدعت گذاریم، کافر هستیم. خب بیان در یک شبکه رو در رو با هم بشینیم، ثابت کنن، ما دستشون رو میبوسیم اگر واقعا ما رو از شرک نجات بدن. چه کسی دوست نداره از شرک و آتش جهنم نجات پیدا کنه؟ این که نمیشه شما برایش اون ور دنیا ما این ور دنیا برداریم، شما حرف بزنیم ما هم حرف بزنیم. ما گفتیم آمادگی داریم اگر چنانچه واقعا کارشناسای آقایان تو استادیو خودشون بنشینن، ما حاضریم، این امکانات رو داریم که از همین استادیو گم استادیو اونها رو هم پشتیبانی کنیم. نصف برای شما عرض کنم تلویزیون مخصوص استادیو آقایان باشد، نصفش هم مخصوص استادیو ما باشد. حالا چون نه رفتن ما به اونجا مقدوره نه اومدن اون آقایان به اینجا مقدوره، من کاملا نسبت به هم جناب آقای خدمتی هم آقای سجودی هم دیگر افرادی که خیلی زبان فحاش ندارن، زبان برای شما عرض کنم شتم ندارن، ما گفتیم اعلام میکنیم ما آمادگی داریم. حتی اونا که در شبکه نور یا ظلمت هم بودن، گفتم یکی دو تا از افرادی که اونجا دهن درنده‌ای دارن فحاشی میکنن، اونا رو اصلا آدم حساب نمیکنیم ما.
بله.
و بخوام با اونها بخوام مناظره ما بکنیم. یک فردی که از اول تا آخر شروع میکند به فحاشی و اهانت و جسارت و ما امثال ملازاده و آیه درانی که اصلا اینها را عددی حساب نمی کنیم. بعد در رابطه با آیه ملازاده که خب ایشون خب خود آقایان اهل سنت ایشون رو از اتباع بنی امیه و ناسبی می دانند. در شبکه المستقله یک مناظره و گفتگوی داشت آقای ملازاده با یکی از شخصیت های برجسته عربستان سعودی حسن بن فرحان مالکی. من نمیدونم اتاق فرمان اگر تو آرشیو داشته باشن بتونن یکی دو دقیقه این رو بتونن پخش کنن. خود آقای حسن بن فرحان مالکی یک سنی شیعه هم نیست، گفت آقا ملازاده از اتباع بنی امیه هست و ناسبی هست و احمقه و شعور ندارد، حتی وضع عربستان سعودی را هم به هم زده ایشون. تفرقه ایجاد کرده. و جالب اینه، گفت ایشون قیافه زشت و قبیحی داره، خدا چون قلبش قبیح زشته قیافشم خدای عالم زشت قرار داده، تا خلاصه مردم بدانن این قیافه وقی و زشت ایشون نشانگر اون سیرت وقی.
من از اتاقانا درخواست میکنم اگه بتونن اینو پیدا کنن تو فواصل برنامه پیدا کردید ممنونین، اگه پخش کنید که خیلی
بله.
متشکرم و تشکر میکنم که اینقدر زود میتونید اینا رو فراهم کنید.
مات من حقي أن أقول أنه نصب نعم نعيدها جذعة ناصبي ومن أتباع بني أمية ومن الذين ورثوا هذا النصب، وأصلا من شكله من شكله تعرف أن ما قلب خير من الشكل فقط، الله لم يسوي صورته إلا لعلم بأن بطنه
كل ما خالف ذلك هذا مكان أصولي ولا لقاط
واحد يعني مسلم بالله يتأمل إليه، والله ما قبح الله صورته إلا لقبح في قلب، إنما أنت رجل غبي أحمق مرفوع عنك القلم، ولذلك ما أظن الله سيحاسبك
على
هذا الأحقاد، أنت مليء بالأحقاد. الآن يقول التاريخ هو أول من يفتش التاريخ. أنا اتفقت مع الأخوان على مسألة المبادئ العامة للقرآن، أمثال هؤلاء الناس هم الذين فرقوا المجتمع السعودي.
وقتی که یک نویسنده مشهور عربستان سعودی میگه تو احمقی، خدا قیافت رو وقی کرده به خاطر اینکه قلبت برای شما عرض کنم زشته و قلبت مملو و از حقد و کینه هست. خب آقا همچه فردی به قول خب این آقایان میتونن برای شما عرض کنم به قول ما هم داریم از این دیوانها، به قول میگن دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید، به قول بره برای شما عرض کنم با اون آقایانی که از شیعه هستن فحاشی میکنن با اون مناظره کنه، میگن الخبیثات للخبیثین.
بله آقا سعید هم از خراسان که از اردن اهل سنت بودن و خیلی مؤدب صحبت
میکنن. بله خیلی مؤدب صحبت میکنن و تسلیت گفتن و ممنونم از ایشون. بله
ممنونی. و آقا سوالاتی داشتن، گفتن اگه عزاداری امام حسین از امام حسین دهم شهید شدن چرا از اول شروع میکنید؟
بله ببینید عزیز من، ما این روایاتی رو در اول محرم آوردیم از آقا امام رضا سلام الله علیه، فرمودن وقتی ماه محرم میرسید پدرم امام کاظم عزادار بودن، لبشون به تبسم و خنده گشوده نمیشد و گریه دار بودن تا روز دهم گریهشون به اوج میرسید. این ماه رو ما ماه عزا میدانیم، نه فقط روز عاشورا را، این ماه را ما ماه عزا میدانیم، اینم به تبعیت از امامان معصوم ما هست. اما اینکه شما فرمودید قضیه زنجیر و تبل و شیپور و غیره، خب اینجا آقایان نظر آقایان مراجع باید لحاظ بشه. آقایان مراجع نسبت به زنجیر زنی و سینه زنی میگن این از نماد عزاداریه و روایتی هم در نهیش از پیغمبر و ائمه نیامده و اصالت الاباحه میگیرد این رو و از شعائر اسلامی هم شمرده میشه. اصالت الاباحه در تمام امور هست الا ما خرج بالدلیل. یعنی الان مثلا فرضاً نوشابه آمده کانادا پپسی، چون روایتی هم نداریم، پیغمبر نفرموده پپسی حلال یا حرامه، کانادا حلال یا حرامه، یا مثلا سیگار حلال یا حرامه. آقایان فقها شیعه سنی حتی خود ابن تیمیه میگه اصالت الاباحه در همه جا حاکم هست مگر اونجا که ثابت بشه حرمت یا وجوب.
حاج آقا بعضی جایی که وقتی از این عنوان ها مثل پپسی که مثلا نشانی از یک جای استعماری هست، اینو مراجع مثلا حرمت میدن که میگن آقا چون تقویت مثلا
بله در رابطه با قضیه بله. تنباکو که در حقیقت استعمار انگلیس بود، برای شما عرض کنم مرحوم آقای شیرازی آمد برای شما عرض کنم فتوا بر حرمت داد. اون یک مسائل دیگریه. حالا من مثال زدم
بله
برای شما عرض کنم امثال این قضايا، مثلا الان به قول مردم ماکارونی میخورن
بله.
زمان پیغمبر ائمه نبوده، آیا ماکارون حلال یا خب اصالت الاباحه در همه جا هست. در رابطه با زنجیر زنی و نسبت به سینه زنی و غیره، آقایان حتی خودشون هم سینه میزنن. آقایان شما ببینید در مراجع و غیره که چیز میکنن با دستشون سینه میزنن، این در حقیقت یک نوع اظهار الم و درد و ناله و اعلام عزاداری و سوگواری هست و خود را دارد. در رابطه با تبل و شیپور و موسیقی اینها، خب آقایان خیلی از بزرگان اینها را حلال نمیدانن، جایز نمیدانن. بعضی میگن نه، اون دسته از طبل شیپور یا موسیقی که مخصوص شادی نباشد، در اونجا طرب و برای شما عرض کنم رقص ایجاد نشه، اشکالی ندارد. در اینجا هر فردی میتونه از دفتر مرجع خودش سوال کنه که آقا استعمال طبل و شیپور و همزه موسیقی که نمیزنن، اون موسیقی که تیز هست مثل موسیقی هایی که مثلا در ارتش هست، آقایان خب غالبا اشکال نمیدانن چون اونها یک سری برنامه های مخصوصی که اون حالت طرب رو نداره. در رابطه با عزاداری که شما فرمودید ما 3 روز عزا میگیریم، خب شما قطعا روایتی دارید، به روایاتون عمل میکنید، ما هم در این زمین اون روایات رو خب از دیدگاه ما قبول نیست. ما بحث چیز روایات ما امسال خواندیم که در عزای امام حسین 1 سال بنی هاشم عزا گرفتن و لباس سیاه پوشیدن. خیرات و احسان ما هم قبول داریم، نسبت به مرده ها باید خیرات و احسان داد. فقط این وهابی هایی که هر روز مثل قارت می روین یک فتوای کفر و ضد قرآن صادر می کنن. آقا نمیدونم نماز خواندن به نیت مرده حرام، قرآن خواندن ثوابش به مرده حرام بدعت، نمیدونم احسان کردن به نیت مرده بدعت. ما حساب اهل سنت را با حساب وهابیت جدا می دانیم. این عزیزمون گفتن نسبت به مقدسات اهل سنت، برادر بزرگوار، ما گفتیم کسی به مقدسات اهل سنت اهانت بکند این رو طرد می کنیم و گناه بزرگ می دانیم. ولی وقتی که شما ببینید این شبکه های وهابی به حضرت زهرا سلام الله علیها توهین می کنند، به امیرالمومنین بصارت می کنند، به امام حسین وقیح ترین عبارت رو نثار می کنند، از یزید دفاع می کنند، ما حداقل اگر واقعا علمای اهل سنت بیان همونطور که نسبت به این دو تا شبکه فدک اهل بیت مراجع ما اعلام براءت کردن، محکوم کردن، علمای شما بیان این شبکه ها را محکوم کنند. اصلا ما به هیچ وجه درباره اینا حرف نمی زنیم، ولی وقتی که اینها میان ما مطالبی از کتب اهل سنت مطرح میکنیم. اگر چنانچه عزیزم فرض یک مطلبی ما صحیح بخاری صحیح مسلم نسبت به خلیفه اول دوم یا عایشه نقل میکنیم، اگر چنانچه عزیزم این رو اهانت میدانید به مقدسات اهل سنت، پس شما بیایید اعلام کنید آقا این صحیح بخاری و صحیح مسلم روایاتی در اهانت به اهل سنت داره. اگر ما از خودمون آمدیم مطلبی گفتیم، از کتابهای شیعه چیزی گفتیم، از ما گلایه بفرمایید. ولی اگر ما مطالبی داریم نقل میکنیم، از کتابهای خودتون نقل میکنیم. اگر اهانت بزرگان شما این اهانت رو روا داشتن، اگر جسارت به خط قرمز اهل سنت آقای بخاری و مسلم و نسائی و ابو داوود و امثال اینها داشتن، من دیگه جوانم
دیگه خیلی کنی. ممنونیم. اگه اجازه بفرمایید آقا یه فرصت کوتاه از اتاق فرمان بگیریم و برگردیم و بخش پایانی که استاد گرم عزیزان رو می‌خوایم بشنویم رو داشته باشیم و ان شاء الله خداحافظی کنیم.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، راهنمای دین یزدانی علی، جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، راهنمای دین یزدانی علی، واجه های حق درون قلب تو، آیه های ناب قرآنی علی، واجه های حق درون قلب تو، آیه های ناب قرآنی علی، معنویت از تو میگیرد نشان، معنویت را تو عنوانی علی، کوله بارت نان و ایمان لطف و مهر، مرهم زخم یتیمانی علی.
خیلی ممنون هستیم بیننده عزیز، تا این لحظه همراهی کردید، این چند دقیقه پایانی رو هم انشاءالله همراهی بفرمایید. فکر میکنم جناب آقا محسن از فرانسه پشت خط هستن. سلام و عرض ادب دارم خدمت این دوست عزیز.
سلام علیکم.
و علیکم السلام
خدمت شما، خدمت جناب آقای دینم از سلام میکنم دست مبارکشون و باید دور میبوسیم ارزم موضوع نیاز ما اولی مسئله بگیم ما خدا توفیق داد یکی از دوستان اهل سنی که اهل تسنن که وهابی هم بودن تو منزل بنده تو هم کشور فرانسه به دین به مذهب حقه شیعه اثنعشریه تغییر دادن مذهبشون رو تو همینداری شاید یکی دو ماه پیش بود این مطلب بعد دوم نگو آقای برغی توی کانالهای وهابی ایشون رشد علمی میکنه قبلا مثلا آیت الله و دراشد آیت الله روز ما چند وقت پیش گفتن که ایشون مراجع قوم یعنی همینجور رشد میکنه ایشون من بعد گفتن سر نماز کشته شده حالا یه سوال دارم که نمیدونم صحبت ما پخش بشه اونجا با هم میگم که مثلا یه حاج خانم میدونم ننه بلغیسی توی دهن من مشغورگونی سر نماز ترور بشه خلاصه یه کانالی چاپ میکنه دیگه بی بی سی CNN فاکس نیوز یکی میگه آقا سر نماز جمهوری اسلامی ترور کرد خب آقا بردارید اینو خبرش رو به ما بگید که چه تاریخی بوده بذارید تو سایت ما ببینیم که ایشون سر نماز ترور شده
بله
این مثلا
بله
در ارتباط با عرضم به حضور مبارک شما چه توسط به ائمه و اینها توی اینترنت آقای علی جمعه آقای شعراوی آقای جیل صادق اینها توی اینترنت فایلشون هست اگه امکان داری اینها رو دانلود کنید بذارید مردم ببینن که علمای اهل سنت اصلا میگن باید توسل کنیم شرک هم نیست به تمام حتی به انبیا میتونید توسل کنید به صالحین میتونید توسل کنید به صحابه میتونید توسل کنید این صحبتی که خودشون اونجا داشتن یه مطلب مزی هم که میخواستم بپرسم بگم ارزم روزی که من برام تعجبه این آقای وهابی هر کاری ما بکنیم وارد بهش میشازه چه دینی داریم ما شما بکشید ثواب داری نکشید ثواب داری بشینید ثواب داری بیستی ثواب داری واسه دیگه من خود دین فرستاده میگو آقا همون چیزی که مثلا مسیحی رو اعتقاد دارم شما ورده ایسا اعتقاد داری وارد بهش میشید یه اعتقاد به دین نداشید که آقا این کار رو بکن این کار رو نکن فکر راحت بود اونجوری یه آخر مثلا من در ارتباط با این
خیلی ممنون دیدم آقا مثلا
که آخر خیلی سریع بگم اینا گفتن که آقا شما بایستی که بگید که حضرت امیر اسمش تو قرآن هست این بود الحمدلله یکی زنگ میگفت آقا شما اسم عایشه رو توی سوره نور چرا نیومد نیومده گفته شاه خدمتی گفتن که خب تو تفاصیل اومده دیگه روایت 99.5 درصد یا 99 یا 99.5 گفتن درصد روایت اومده که این واسه عایشه است حالا همین مسئله میخواستم
بگم خیلی ممنون آقا محسن درود بر شما متشکرم که از فرانسه با ما تماس گرفتید جناب آقای محمد عمر از زاهدان از برادران اهل تسنن سلام عرض ادب دارم
سلام عرض ادب
جناب آقای محمد عمر من عذرخواهی میکنم که پشت خطم موندید یه مقداری
خیلی وقت ما هم پیش پشت خط
من عذرخواهی میکنم
قربان
شما بله البته ما تماس گرفتیم که هزینه ای برای شما نیافت
من بپرسم جوابتون ان شاء الله بعدم بگیرن
ان شاء الله ممنونیم
مذهب شیعه چند فرقه هستن برای من توضیح دید که اختلافاتشون هم در چه موضوعی هستن
بله
بعد بنابرای ادعای روحانیون برادران شیعه که نامگذاری جبرئیل توسط حضرت علی رضی الله عنه بوده بعد اینجا یه سوال پیش میاد که جبرئیل در زمان حضرت آدم هم بوده پس حضرت علی اون موقع کجا بوده
این نمیتونید مدرکشه بفرمایید پدر جان
من رو کلیپ دیدم البته روحانی داشت حرف میزد کلیپ دیگه مدرک نمیخواد کلیپ دیگه واضح و روشن داره خودمون میشنوند
بله
سوال سوم این از جناب آقای غزونی میخوام بپرسم در که تا حالا فوش و لن شده عبادت مثلا مذهب شیعه همیشه فوش میده لن نمیگه حسنات میده
از آقای ملازاده نمیپرسید این سوالو
ملازادی که ما
پوشی نشنیدیم
از ملازادی
آها جمع این اینش واقعا دیگه خیلی جالبه
نه
نگاه کن نگاه کن این از اون سوالا بود آقا محمد ها
پوش صحابه بده به کدوم صحابه صحابه
نه نه پوشی که داره به حضرت ولی عهد آقای ملا محمد عمر عزیز ایشون که داره نسبت به حضرت ولی عهد ارواح نافدا تعابیر وقیح و زشت برای شما عرض کنم نمیدونم دیکتاتور هست از هتلر بدتره نمیدونم چی هست به مراجع میگه اینها درنده هستن نمیدونم چرنده هستن اینها فوش نیست
ببین
حتی پخش کردیم اینجا
جانم
ما
نگاه ما آقا محمد ما دوست داریم انصاف باشه
مثالم نگاه میکنم هیچ فوشی توهینی که نسبت
پشت و این که مثلا بزنی شما آقای دانشمند واقعا تمام حضانت
فکر کنم شما برنامه آقای ملازاده رو ندیدی
حرمزاده هم از این بالاتر دیگه فون شما شنیدی
من فکر میکنم شما برنامه آقای ملازاده رو ندیدی
من نگاه میکنم ملازاده آقای شما شبکه کلمه از خیلی وقت
نه کلمه نه وصال رو میگم
سال سر کرده که یک روایت از قرآن بیاری با وجود امام زمان یک سال روایت بیاری که بر امامت حضرت امام علی شما جوابی هم نشنیدی حضرت شما بیاید جواب بدی جلوی عام مردم تمام عام مردم بشنون مشکل همه اهل سنت
ما بارها جواب دادیم اینو آقای محمد عمر بله خیلی ممنونیم
قربان شما زنده باشید
دست شما درد نکنه جناب آقای محمد عمر خب الو سلام
سلام عرض می‌کنم جناب آقای محسنی
خسته سلام سرکار خانم صفایی 16 تهرانی
زنده باشید و عرض سلام و خسته نباشید سلام خدمت حضرت آیت الله قزوینی
سلام
بنده سوالی داشتم از محضر حضرت استاد
فقط دو دقیقه‌تون فراموش نشه
سلام بله اینکه در مورد صحت این مطلب ما راهنمایی کنم و یه نکته در مورد عزاداری که آخرش کوتاه عرض می‌کنم حقیقتش این آقای هاشمی صراحتاً میگه در کتابای معتبر شیعه اومده در رجال کشی این که مؤسس و پایه‌گذار امامت مذهب شیعه عبدالله بن سبع یهودی بوده من با برنامه استاد سجادی تماس گرفتم بنده منو ارجاع دادم به کتاب اهل بیت از خودش دفاع میکنه
خب
بله و با توجه به اطلاعات خود بنده جلد اول صفحه 324 رجال کشی اولا این مطلب سند نداره ثانیاً روایت کرده بعضی از اهل علم آوردن یعنی از قول خودشون مطلبی نیاوردن ثالثاً آورده شده مشهور کرد شهرت جهانی داد یعنی امامت وجود داشته ولی مشهور نبوده یعنی ننوشته پایگذاری کرده رابن آخر همین صفحه آورده شده مخالفین شیعه آمدن گفتن اصل شیعه از یهود گرفته شده یعنی از زبان مخالفین میگه و در و اینا بی زحمت خواهشن این حضرت استاد ما راهنمایی کنن توضیحات کامل و یکی هم این آقا سعید که میگن در مورد عزاداری و زنجیرزنی و اینا این اگه ما بخوایم ضرب نفس و ضرب سما رو به چشم نگاه کنیم اگه یه فرمانده دستور شیپور جنگو بده به جای سرازی شدن به میدون نبرد هستن برسن این که در مورد تبلو نمیدونم غیر و اینا اینه برای کاروان امام حسینه برای عزاداری نیست ولی واسه عزاداری هم حالا زنجیرزنی هست سینه زنی و غیره خیلی ممنون از وقتی که به من
خیلی متشکرم خب ما دیگه فرصت نداریم آقا چون دیگه 7 دقیقه فرصت بیشتر نمونده ما دیگه خواهش میکنیم لطف کنن تلفن ها رو دیگه وصل نکنن و ما دیگه بسنده میکنیم به همین خواندن نام های این عزیزان و البته خب این خیلی هم ناراحت کننده است برامون چون دیگه حالا 7 دقیقه مونده برای پایان برنامه حالا باید اینا رو جواب بدیم اجازه میخوام که دیگه عزیزان تو اتاق فرمان دیگه وصل نکنن و از همه عزیزانی که پشت خط هستن بسیار عذرخواهی میکنم
همونطوری که این خانم صفایی میشاره کردن بله. خودم داشتم برنامه رو اتفاقی داشت مشغول کار بودم به قول حوصله دیدنش واقعا دیگه به قدر اینها کارهاشون وقیه که اصلا آدم چندشش میاد که اصلا قیافه هاشون رو ببینه حرفاشون رو آدم گوش بده ولی خب همین آیه هاشمی برگشت که بابا در یکی از کتابهای معتبر شیعه رجال کشی آمده که عبدالله سبع بنیانگذار مذهب شیعه بوده نه. عبدالله سبب بنیانگذار مذهب شیعه بوده خب ما همین الان این خانم صفائی خب عبارت قشنگی رو حالا از سایت گرفته دادن خودشون دیده بودن اگر دوستان مانیتور من رو اگر زحمت بکشن بدن من همین الان که شون داشتن صحبت میکردن این اول من شهره رو آوردم این رجال کشیست بینندگان عزیز ببینن رجال کشی جلد اول صفحه 324 بفرمایید الکشی و ذکر بله
رجال شیخ طوسی
نه نه رجال کشی اختیار معرفت رجال کشی یعنی در حقیقت رجال کشی در دسترس نیست کسان از بین رفته فرزندانش از بین بردن و مرحوم شیخ طوسی آمده اون رجال کشی را تلخیص کرده تدویب کرده بله بله اختیار معرفت رجال کشی هست بله اینم آقایان اختیار معرفت رجال مال شیخ طوسی خلاصه کرده لذالک. ببینید سند نداره. الکشی.
بله.
و ذکر بعض اهل العلم. این عبارت خود کشی هم نیست. بعضی از اهل علم گفتن که عبدالله سبع یهودی بوده و مسلمان شد و علی را دوست داشت و با اینکه یهودی بود، برای شما عرض کنم در یوشع ابن نون وصی حضرت موسی گلو می کرد و بعد از وفات نبی مکرم در رابطه با علی ابن ابی طالب همچه حرفی زد و کان اول من شهر بالقول به فرض امامت علی، اول کسی که مشهور کرد گفتار وجوب امامت علی را ایشون بوده. یعنی بعضی از اهل علم گفتن، عبارت کشی نیست، عبارت اهل علمه و اضافه بنیانگذار چیزم نیست، یعنی قبلا بوده. ایشون این امامت علی را، نه امام، فرض امامت علی، وجوب امامت علی را چیکار کرد؟ ایشون اعلام کرد و از هر البراعه. و در آخرش هم داره قال من خالف الشیعه، مخالفین شیعه گفتن اصل التشیع و رفت مأخوذ من الیهودیه. خب این آقا که میاد نخوانده، مطالعه نکرده، میاد میگه آقا در کتاب رجال کشی از کتابهای معتبر شیعه هست. اولا کی گفت از کتابهای معتبر شیعه هست؟ در رجال کشی هم روایات ضعیفه، هم روایات صحیحه، روایات مسند هست، روایات مرفوع هست، روایات متصل هست، روایات منقطع هست. روایاتی که معتبر هست قبول میکنیم، روایات که ضعیف، مرسل، مرفوع، منقطع، موقوف، اینها رو میگذاریم کنار. اینجا هم که روایت سند ندارد و اضافه میگه مخالفین شیعه هم چه غلطی کردن. خب این آقا میاد قال من خالف الشیعه اصل الشیعه مأخوذ من الیهودیه، این عبارت رو آقا برای شما عرض کنم چیز میکنه، حذف میکنه، مثلا اشاره هم نمیکنه. خب مشخصه خواهرم، یک مذهبی که پایه و اساسش بر دروغ، افترا، تهمت، اهانت، ترور مخالف، کشتن مخالف از بهترین عبادات باشه، بهتر از این و بیشتر از اینم از اینها انتظار
نمیرود.
برادرمون جناب آقای ملا محمد عمر، آقای محمد عمر بر از زاهدان، برادر از مذهب شیعه. خوب یک زیدیه ما داریم که الان حضور دارن، اسماعیلیه داریم، شیعه امامیه. ما فعلا مدافع شیعه امامیه هستیم و معتقد هستیم که هر دو مذهب، چه زیدیه و چه اسماعیلیه، اسماعیلیه امر براشون مشتبه شده و اونها را ما باطل میدانیم. نامگذاری اسم جبرائیل توسط حضرت امیر دروغه. حالا اگر یک آخوندی آمد یه همچه حرفی زد، یک مدداهی همچه حرفی زد، ملاک گفتن او نیست برادر عزیزم. بله اگر یکی از علمای بزرگ و مراجع، ما بارها گفتیم گفتار مراجع نشانگر عقیده یک مذهبه، اگر مراجع ما آمدن گفتن بله جبرائیل توسط اسم گزارش توسط حضرت امیر بوده، ما اونجا یا میپذیریم یا اگرم خواستیم نقدم بکنیم میگیم ما دلیل ما این هست. ایشون که میفرماین فحش و لعن شده عبادت، این طوری نیست. فحش و لعن شده باشد عبادت، فحش عبادت نیست، ولی لعن، برادر بزرگوارم، در قرآن ما یک آیه در سب داریم، آیه 108 سوره انعام، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ولی در قرآن ما 38 یا 37 آیه درباره لعن داریم، لعنت خدای عالم بر شیطان، لعن خدا نسبت یهود نصارا، لعن برای شما عرض کنم ظالمین، الا لعنت الله علی الظالمین، یا نه نسبت به کاذبین که میگه برای خامسه لعنت الله علیه این کان من الکاذبین. خب این لعن در حقیقت برادر بزرگوارم طلب دعا من الله، میگم خدا یا فلانی را از رحمتت دور کن، این در حقیقت خواستی از خدای عالمه. بله لعن عبادت، در اون شکی نیست. اگر لعن عبادت نیست بس این 38 آیه در قرآن چیکار میکنه؟ و همونطوری که ما میگیم خدا یا به فلانی رحمت بفرست یا میگیم فلانی رو از رحمتت دور کن. این منطق قرآنه برادر بزرگوارم. ولی از اون طرفم داریم اگر کسی فردی را لعن کند و اون فرد شایستگی لعن نداشته باشد، خدای عالم لعن را به لعنت کننده میفرسته. یعنی اگر یک فردی بیاد مثلا آقای زید را لعن کرده، آقای زید آدم خوبیه، صحابه پیغمبر جلیل القدر تو بهشته، خدای عالم این لعنت را به خود همون فرد لائن میفرسته. و این که نمیدانم نسبت به
محسن را سه سوال داشتن که بحثای خیلی خوب بود، گفتن آقای علی جمعه، آقای احمد طیب و دیگران را توی مباحثشون هست که توسل رو قبول داره، چرا اینا رو سایت نمیذاره که بقیه هم بفهمن؟
البته این رو انشالله برادرها عزیزمون جناب آقای یزدانی و آقای ابوالقاسمی انشالله در بحث کلمه طیبه این مباحث رو بعضی ها رو آوردن و بعضی رو انشالله خواهند آورد و ما هم در پاسخ قفاری در جلد سوم و همچنین پاسخ آقای برای شما عرض کنم غامدی در جلد دوم مفصل بحث توسل رو آوردیم. حدود شاید نزدیک 40 مورد از علمای اهل سنت که معتقد به توسل بودن، تمامی اینها رو ما لیست کردیم و با بررسی سندی آوردیم. حالا انشاءالله اگر فرصت ما داشته باشیم خودمون بحث توسل رو انشاءالله اگر شروع کردیم، حداقلش ما 10-12 جلسه بحث توسل رو خیلی عمیق علمی و مبسوط انشاءالله بحث خواهیم کرد. ولی اینکه گفتن که نمیدونم
آقای برقی رشد علمی میکنه، آقا میگفتن دیگر وان که از دنیا رفته، میگفت یا از نمیدونم حجت الاسلام میره تا مسجد تقلید میرسه
دیگه. خب این آقایان برای شما عرض کنم نماز. جالب این است که همین خانم صفائی زنگ زده بود به آقای سجودی، میگفت که این برای شما عرض کنم بحث هایی که شما کردید که در کتاب کافی در کتاب کشی آمده، ایشون جواب داد بله در کتاب اهل بیت از خود دفاع میکنن اونجا آمده. خب این آقایان چون دلیلی ندارن، حرفی برای زدن ندارن، شروع کردن شخصیت سازی کردن. ما خب نسبت به بعضی از بحث ها که این آقایان برای شما عرض کنم داشتن که شخصیت های دروغی برای شما عرض کنم داشتن، نمیدونم فلان آقا حجت الاسلام بوده، حوزه علمیه درس خوانده، نمیدونم در دانشگاه شهید بهشتی بوده، خواهرش عروس آیت الله رضی الله مکارم، خوب اینها رو ما مطرح کردیم، دروغشون رو برملا کردیم، راست میگن. این بحثایی که ما کردیم جواب بدن دونه دونه. وقتی که اینها جواب دادن، ما نسبت به برقه‌ای که چطوری ساختن، قلمداران چیکار کردن، در همون کتابش 10 لاتائلات و خلاف قرآن و خلاف سنت هست. حالا اصلا من عددی نیست که اینها بخوایم درباره شما بخوایم بحث کنیم. خب آقای برقعی برای شما عرض کنم با عجل خودش مرد و بردن در امامزاده شعیب در روستای کن اطراف تهران هم دفنش کردن طبق وصیت خودش. حالا این آقایان یکی تا دروغ ندارن، میگن به شطر گفتن گردنت کجه، خب کجام راسته. خب آقایان دیگه با این وضعی که دارن، خب ما به هر کجا دست میگذاریم آقا کج هست، دروغ هست، افترا هست، نمیدونم فلان دکتر چنین چنان بوده. و دکتری که بابا وقتی نظام میگه این آقا جاسوس اسرائیل بوده، جاسوس آمریکا بوده و به جرم عمل شنیع لواط اعدام، آقا شهید درست کردن از او، نمیدونم ملا محمد عمر سربازی به مرگ خودش با سکته آقا شهید شده، آقای توحیدی تصادف کرده مرده آقا شد شهید، آقا یک دفعه اعلام کنید در ایران هر آخوند سنی از دنیا بره شهیده، من مات علی حب عمر مات شهیدم، یک دفعه راحت کنید ما را دیگه. دیگه اینطور قضایای شهید سازی و نمیدونم به قول افراد گمنام و دروغ سازی و امثال
این ندارم. خب اجازه بدید یعنی چه کاری بکنن دیگه، شما چرا اینقدر از آقا سخت میگیرید؟
ما حرفی نداریم. این آقایان بیان حسابی بگن آقا هر کس از علمای اهل سنت در ایران از دنیا رفت، حالا به تصادف باشه، خونش بمیره، سکته کنه، هر چی، همه اینها شهید هستن. در یک جا شیعه ها آمدن در قتل این خلاصه دخیل بودن. آقا نمیدونم علمای ما تو زندان هستن. خب آقا در هر کشور یه قوانینی هست عزیز من، چطور شما از علمای اهل سنت در زندان ایران دمید، ولی این علمای شیعه که در زندانهای سعودی دارن برای شما عرض کنم شکنجه میشن، از اونها حرفی نمیزنید شما. خب اگر در ایران به قول 15 تا 16 تا به قول آخوند سنی زندانت دو برابر سه برابرش هم آخوند شیعه زندانه. خب هر کسی خلاف قانون انجام بده خب طبق قانون باش برخورد میکنن. خب این همه به قول نزدیک 2000 امام جمعه و نزدیک 17000 18000 روحانی شما که الان حقوق بگیر نظام هستن، خب اینها رو چرا نمیگید شما این مطالب رو؟ یا اون آقایی که میگه وقیحانه شروع میکنه به بالاترین مقام کشور زشترین عبارت رو برایش نثار میکنه، این شما با کمال وقاحت و بی‌حیایی تو شبکه میایید مطرح میکنید، انتظار دارید این علق مزغه ها این افراد لجن رو به قول نظام به هیچ وجهی متعرض نشه؟ آیا در کدام یک از حکومت های دنیا اگر کسی به بالاترین مقام اون کشور اهانت کنه وقیح‌ترین عبارت رو بگه به راحتی میگه؟ خب وقتی شما قانون شکنی میکنید باید توانش هم پس بدید. ما بحثمون نه سیاسی نه دفاع از یک نظامه، ولی ما میگیم آقا قانون در هر کجای دنیا محترمه. حضرت آیت الله سیستانی میگه در کشور کفرم که هستید شما به قانون اون کشور باید احترام بگذارید. خب الان شما فرد رفتید فرانسه، رفتید براش نام لندن، آیا میتونید چراغ قرمز رد بشید؟ مگه توقف ممنوع بیستید؟ اگر توقف ممنوع ایستادید افسر برای شما عرض کنم لندن آمد جریمه کرد داده بیداد میکنید؟ خب آقا به قول میگن چشمت کور دندت نر، میخواستید در توقف ممنوع
رد نشید
اونجا برای شما اصلا پارک نکنید تا جریمت نکنن.
خیلی ممنون آقا دیگه، ممنونیم و خیلی وقت هم گذشت دیگه، همکاران عزیزم اشاره میکنن. من فقط خواهش میکنم اجازه بفرمایید من این لاقل اسامی عزیزان رو بخونیم که دیگه خیلی شرمنده نشیم. آقایان علیرضا از اسلامشهر و درخشان کرج، خانم حاصلی از سنندج، رحیم از تهران، حسن از تهران، حسینی از قم، چنانی از خوزستان، مجید از اسلامشهر، خانم مهدوی از کرج، احدیوان از آذربایجان غربی، پورمیلی از اصفهان، مسعود از فسا، شهسواری از شرف قدس تهران نوشتند، شیرینی از مشهد، پیمانی از اصفهان، مهدی از سمنان، نادری از قم، علی از قزوین، حسینی از تبریز، رضایی از دیدام، شریعتی از نجف آباد و ابشار از کرج، میزایی از تهران، سید خان از بابلسر، ستایش از تبریز، اندکزاده از کرمان، فتی از کرج، موسوی از سوئد، محمد از بندرعباس، نوری از تهران، اشته از اصفهان، خانم محمدی از قزوین، علیزاده از زنندی صابه، شاهسان از مشهد، امیدی از کرج، برهانی از همدان، مهدوی از هندوستان، اینا برادران اهل شیعون بودن، شیعه بودن و از برادران اهل تسنن هم که آقای حسن از عراق، آقای شجاعی از شیراز، آقای عثمانی از زاهدان، آقای مهدی از اصفهان، آقای خلیل از خاش، آقای احمد از امارات، اینا با ما تماس گرفتن که از همشون عذرخواهی میکنم که فرصت نشد خدمت شما باشیم، انشاءالله در فرصت‌های آتی. باشه دعا بفرمایید که میخوام دیگه خدا جان.
دو سه شب قبلم زنگ زده بود گلایه میکرد همین آقای خلیل از خاش گلایه میکرد که چرا
فرصت نشد
برای شما عرض کنم، به ما فرصت نه چند جلسه است ما میاییم
طلبشون توی برنامه قضاوت باشه.
بله ایشون شما در قضاوت شما یا شب دوشنبه
شب جمعه
بیان در خدمتشون هست. خیلی شما
جا قول دادم به شما آقا خلیل که دیگه شب جمعه بود، حالا اگه قضاوت با شما یا در شب جمعه ان شاء الله
شب جمعه در خدمتشون هستیم. بله اما دوشنبه و چیزی رو ما همیشه
فراموش می‌کنیم.
خدایا تو را قسمت می‌دهیم به آبروی محمد و آل محمد، هر چیز فریتر لباس فرج بر اندام مولای من بقیت الله العظم بپوشان و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده، قلب مقدسش از ما راضی بگردان، ما را مشمول دعاها و عنایات ویژه آن نازنین وجود قرار بده، بر تمام بیمارانمان شفای عادل کرم نما، رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما، حوائج همه را برآوردن ما، حوائج ما، حوائج بینندگان عزیز، اونا که تکرار برنامه را میبینن، اونهایی که ما را دعا میکنن، قلبشون برای ما میتبه، خدایا با آبروی زهرای مرضیه حوائج همه و همه را برآورده نما، دعاهای ما را به اجابت برسان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنونیم آقا از این فرصتی که به ما داده شد و ممنونیم از همه بینندگان عزیز که تا این لحظه همراهی کردن، از همه همکاران عزیزم که تدارک این برنامه را هم دیدن سپاسگزاری میکنم. انشاءالله تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما عزیزان.
علی شهر بنایت.
سر و جان من فدایت یه جمال کبریایی ز قمت گدای شهرم سر و پا برهنه